الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند رو سپاس می‌گذارم که توفیق داد که جلسه سیوم از جلسات درس کتاب مهم و آموزنده کیمیای سعادت رو آغاز کنیم، و همچنین عزیزان حاضر رو سپاس می‌گذارم که با پای مردی اونها و دلگرمی بخشیدنشون این مجالس برقرار است و انشاءالله اگر سودی دارد هم به آنان و هم به آیندگان خواهد رسید. از این بابت هم شاکر مخلوقم و هم شاکر خالق، و همچنین از نهادهایی که کمک میکنند که دروس ما برقرار باشد، و با پشتیبانی آنهاست که میتوانیم این ارتباطات و پیوندها رو برقرار کنیم، با یک دیگر سخن بگوییم، سخنان ضبط شود، به بچه احزن نشر شود، بخش شود، و نوعی پیوند و تعامل بین گوینده و شنوندگان برقرار گردد. امیدواریم که این پیوندها هرچه محکمتر باشد و دوستی ما تا دامنه قیامت و تا دامنه بهشت انشاءالله برقرار باشد. خب، چنان که گفته آمد، دو ماه وقفه در دروس ما افتاد، اون هم به سبب سفری بود که برای بنده پیش آمد، و اکنون که بازگشتم باز باید درس سفر بدهیم. یعنی حسن تناسب و حسن تقارنی حاصل آمده است. نیمی از اصل هفتم که در باب سفر است از کتاب کیمیای سعادت رو در نوبت گذشته آوردم و توضیحات و نوضیحات نسبتاً درازدامنی در باب اصل سفر و مهاجرت و نیکی‌های آن و ترغیب نسبت به آن از زبان متفکران، شاعران و حتی قرآن برای عزیزان بازگو کردم و گفتم که امر سفر که خواه ناخواه در زندگی آدمیان پیش می آید، به خودی خود یک مقوله قابل تأمل و قابل شناخت است. نمیتوان اون رو سرسری دید و سرسری گرفت و نباید اون رو مثل بسیاری از کارهای دیگر زندگی بدون تأمل عمل کرد و سپس رها کرد، یا فقط به وجهی از وجوه آن نظر کرد و از وجوه دیگر غافل ماند. از قضا در روزگار ما این امر اهمیت مضاعف پیدا کرده است، چنان که قصد دارم امروز درباره آن بیشتر سخن بگویم. آنچه که در نوبت گذشته آوردیم از قول غزالی اجمالاً این بود که ما 5 قسم سفر داریم. ما 1 قسم از اون 5 قسم رو برای عزیزان بیان کردیم از زبان جناب غزالی رحمت الله علیه، که ایشان گفته بود که سفر نوع اول یا قسم اول سفری است در طلب علم. این علم میتواند علم شرعی و دینی باشد، این علم میتواند از جنس خودشناسی باشد، و این علم میتواند از جنس تأمل در عجایب صنع الهی باشد. همه اینها میتواند آدمی رو عالمتر کند، خودشناستر کند، دین شناستر کند، مردم شناستر کند، و اونگاه شخصی که واجد این آگاهی ها شده است میتواند اونها رو به کار گیرد برای سعادت خیشتن، که تمام این کتاب که نامش کیمیای سعادت است برای نشان دادن راه سعادت است. البته سخنان غزالی کاستی هایی دارد در این زمینه. حتی شما به احیاء العلوم هم که مفصل تر از کیمیای سعادت است مراجعه کنید، اون کاستی ها رو در اونجا هم میبینید. وجهه نظر مؤلف و آموزگار این کتاب عبارت است از آموختن نوعی اخلاق فقیهانه و صوفیانه، چنان که بارها گفتم، و به وجوه دیگری که خارج از این دایره میمانند عطف توجه چندانی نمی رود. همینجا وقتی که غزالی میگوید که یکی از فواید سفر خودشناسی است، این خودشناسی رو منحصر میکند در اینکه آدمی خلق و خوی خود رو بشناسد. چون و البته این درست است ولی بسیار محدود است. در سفر آدمی نه اینکه رنج میبیند و زندگی به روال عادی نیست، گاهی بدخویی میکند و از قدیم هم گفتن اگر کسی رو میخواهید بشناسید با او به سفر بروید، در سفر است که خلق و خوی واقعی آدمی آشکار میشود و دیگران، و اگر شخص طالب باشد بر خودش هم آشکار میشود که در هنگام سختی ها و محدودیت ها و عدم رفاه و اندک بودن بضاعت چگونه با دیگران رفتار و معامله کند، چگونه ارزاق رو وقتی که اندک است به عدالت قسمت کند و طالب زیادت نباشد. خود من در سفر دوستان نزدیکم رو دیدم که چگونه چهره عوض می کند، گویی که در حال حاضر سفرها به صعوبت و اسرت سفرهای پیشین نیست، که گاه در راه می ماندند و گرفتار و درمانده می شدند و آذوقه رو به پایان می رفت و می باید تدبیرهای سختگیرانه برای بقای خود می کردند. اینجا بود مثلا آب کم بود، غذا کم بود، چیزهای دیگری. اینجا بود که نشان داده می شد که آدمیان چقدر صبورند، چقدر به اخلاق و عدالت پابندند، چقدر می توانند و حاضرند از رفاه خود بگذرند به اونها که محتاج ترند رسیدگی کنند. و چنان که گفتم غزالی در این باب سخن بسیار نیکوی می گوید. سفر برای خودشناسی، حتی برای دوستشناسی بسیار مفید است، جای شکی نیست. چون در بعضی جاها کار تعارف بردار نیست، ولی قصه به اینجا ختم نمی شود. کاش از زالی می افزود و با هوشمندی که ما در اون سراغ داریم می توانست چنین چیزی رو بیافزاید که فقط خیشتن شناسی نیست، مردم شناسی هم هست. اون هم نه مردم شناسی به معنای شناختن رفیقان و همراهان و همسفران، بلکه مردم جهان. بالاخره از دیاری به دیاری رفتن، از منطقه‌ای به منطقه دیگر سفر کردن، میان مردم دیگری با فرهنگ‌های دیگر، زبان‌های دیگر، دین‌های دیگر رفتن و ماندن و آشنا شدن، اینها هزار هزار نوع معلوم برای آدمی پدید می‌آورد. ذهن آدمی رو از بستگی‌هایی که دارد، از تعصب‌ها و تحجرهایی که دارد، از قضاوت‌های نادرستی که دارد، از خیشتن حق پنداری که دارد آزاد می‌کند. و این چیزی است که فقط در سفر میسر می‌شود. حتی شما در حضر، در شهر خودتون با چند نفر غیر هم وطن یا هم کیش خودتون آشنا باشید، چندان اثر ندارد که به میان دریا بروید، به میان فرهنگ آنها و کشور آنها بروید، مثل کسی که دل به دریا میزند، غرقه میشود. و این یکی از بهترین فوایدی است که از سفر حاصل میشه، مخصوصا که اگر سفر توریستی و 3 روزه و 5 روزه و 10 روزه نباشد، سفری باشد بلند مدت، اون هم نه برای دیدن ابنیه توریستی یا رفتن به بعضی موزه ها، واقعا برای دیدن حقیقت مردم و اینکه چگونه زندگی میکنن، نشست و برخاست کردن با اونها و گفت و شنود کردن و حرف و فکر اونها رو دانستن، اگر بتواند و برسد به تاریخ اونها مراجعه کردن و چگونگی بنیان نهاده شدن فرهنگشون رو دانستن، اینها بسیار بسیار عالی است. اساساً پلورالیسم یعنی اعتقاد به تنوع در عالم تنها از این راه حاصل می شود. آدمی می تواند بنشیند و فکر بکند یا کتاب بخواند یا چیزی از این و اون بشنود، اما چنان که گفتم این بسیار فرق دارد که شما در دل تنوع بروید، ببینید که واقعا کسی دیگری پیدا می شود که درست به همان اندازه که شما وطنتون رو دوست دارید، او هم وطن خودش رو دوست دارد، به همان اندازه که شما دین خودتون رو حق می دارید، اونم دین خودش رو حق می داند، به همان اندازه که آداب و رسوم فرهنگ شما برای شما عادی و طبیعی و زیبا جلوه می کند، آداب و رسوم دیگران هم برای اونها زیبا جلوه می کند. همطور که شما غذاهای خودتون دوست دارید، اونها هم غذاهای خودشون دوست دارن، در حالی که ممکنه غذای شما برای اونها خوشمزه نباشد و قراره اونها برای شما. ببینید همین گشادگی و همین تنوع چقدر آدمی رو از بعضی اسارت ها نجات می بخشد. چقدر اسارت می بخشد. اون نوبت هم خدمت شما گفتم یکی از دلایلی که بحث حقوق بشر مطرح شد، چنان که پاره از نویسندگان نوشتن، انتشار بسیاری از سفرنامه ها در اروپا بود. رفته رفته اروپاییانی که پولدار شده بودند و سفر آسانتر شده بود به کشورهای شرقی و غیر اروپایی مسافرت میکردن و با خودشون سفرنامه هایی رو می آوردن، کوچک یا بزرگ. امروز بسیاری از اونها برجاست، پاره از اونها البته محجور و متروک مانده و اینها می نوشتن که ما در جاهای دیگه چه دیدیم، چه دیدیم، آدمیان چگونن، رفتارشون، دینشون، عقایدشون، خداشون و غیره چیست. افق دید اروپاییان باز شد. اصلا این نگاه که ما انسانهای برگزیده ایم و گل سرسبد آفرینشیم و دیگران یا وحشیان و یا ابلهن یا چی، این دیدگاه فرو ریخت و رفته رفته معلوم شد که آدمیان واقعی همه جای دنیا رو پر کردن، ولی در عین اینکه اختلاف با یکدیگر دارن، اختلاف به رسمیت شناخته شد. این از مهمترین فواید سفر است، اختلاف به رسمیت شناخته شود. یعنی اینکه دیگران هم آدمی هستند مثل ما و اصلا شجره آدمیت پر بار و برگ است، پر میوه است و این میوه های تلخ و شیرین لازمه زندگی انسانی است و به قول ناصر خسرو، خلق همه یک سر نهال خدایان، هیچ نه برکن از این نهال و نبشکن. هیچ کدوم شکستنی و برکندنی نیستن و همه رو باید به چشم آدمی دید. شما نگاه کنید چقدر فرق داره این دیدگاه برای آدمی تا وقتی که در جای خودش بنشینه، کما اینکه اکنون خود ما این چنینیم و خیلی ها بودن که حق مطلق ماییم، دیگران باید بدون تا به ما برسن، ما فقط در ناف بهشت جای داریم، دیگران رو آیا راه بدن آیا راه ندهن و وگرنه در جهنم به سر میبرن. تمام اونچه که ما میگیم حق، دیگران بوی از حق و حقیقت نبردن، همین در جهل و ظلمت به سر میبرن. خب ببینید، ما رفته رفته در روزگار حاضر پاره از این پرده های اعتقادات کاذب برامون پاره شده، از اون ابتهاجات کاذب هم که داشتیم به در آمدیم. باید بدانیم که این یکی از علل مهمش سفرها، رفت و آمدها، نشست و برخاستهایی بوده است که صورت می گرفته و که رفته رفته دانش فرهنگ شناسی پدید آورد، دانش آنتروپولوژی و مردم شناسی پدید آورد و خورده خورده اینها بدل به علمهای شدن که امروز مورد مطالعه قرار می گیرند. قبول است که پاره از اینها ابتداعاً سبقه استعماری داشتند، ولی کسانی هم بودند که چنین نیات و انگیزه های شوم و ناپسندی نداشتند و این دانش ها رو برای دانش، یعنی برای شناختن بنا می کردند. چنین چیزی در نوشته غزالی دیده نمی شود. چرا؟ برای اینکه غزالی نمی تواند بگوید بروید جهان رو بگردید، بلکه کشف کنید که حق اونها هستند و ما ناحقیم. این رو نمیتواند بگوید، نمیتواند بگوید که بروید دنیا رو بگردید و کشف کنید و نکاتی رو، نیکویی رو در ادیان دیگر پیدا کنید که مثلا در دین ما نیست. کشف کنید که کافران اونطورم که به ما میگوین نه آدمای بد و بی اخلاقن و نه مستوجب لعنتن. این رو نه تنها غزالی، هیچ عالمی، عالم مسلمانی نگفت و نمیتوانست بگوید. من چه میگویم؟ در روزگار ما کسی، یکی از آیت الله های بزرگ که اکنون هم در قم است، هم فقیه است، هم فیلسوف است و اقوال او بسیار معتبر و مورد توجه است، 40 جلد کتاب تفسیر دارد و چنین و چنان، ایشان کتاب بزرگی در نقد آراء من نوشت و جا به جا وقتی که از غزالی نقل قول می آورد حتی یک رحمت الله علیه نمی گفت، برای اینکه او اهل سنت است. یعنی حتی پس از مرگ برای او رحمت الهی نمی خواهد. هر جا اسم فیض کاشانی می آمد، بله رحمت الله علیه بود. ما وقتی که چنین حجابها و چنین دیوارهایی رو داریم بین خودمون، همون بهتر است که نه از معرفت شناسی، نه از انسان شناسی، نه از دین شناسی، خدا شناسی اصلا دم نزنیم. برای اینکه در یک چنین قفس تاریکی خودمون رو محبوس و محصور کرده ایم و اونگاه میپنداریم که دیگران به شرف سعادت ما همچنان مشرف نشده اند و باید آستانه بوس ما و پای بوس ما باشند چنان که میپندارند. خب من از آلمانی با سراغ دارم که بلو 10 روزه 20 روزه آمدن آمریکا و رفتن، نظرهاشون نسبت به ساکنان این سرزمین و سرزمین های مشابه به تناسب همون 10-20 روز عوض شد و دانستن که ماجرا اون نیست که در ذهنهای غبار گرفته خودشون قبلا نشانده بودند و می اندیشیدند. به هر حال یکی از فواید سفر نه تنها خودشناسی است، مردم شناسی است و مردم شناسی و جهان شناسی به معنای کشف پلورالیسم و تنوع در همه امور و خیشتن رو در میان دیگران نشاندن، نه برتر از دیگران نشاندن، یکی از بسیار دیدن و دانستن. این علاوه بر این که آدمی میتواند خیلی حقایق رو و علوم رو از دیگران کسب بکند، چیز یاد بگیره، نه فقط از همکیشان خودش بلکه از غیر همکیشان، و این امری است که امروز دیگه احتیاجی به استدلال نداره. بعد میگوید که سفر کند تا عجایب خدای رو در بر و بحر و حیوان و نبات و غیره بشناسد. بله همینطوره، بسیار هم خوبه. و شما میدانید که داروین در اثر همین سفرها به تئوری خودش رسید. وقتی که به آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین رفت، در اون جنگل‌های دست نخورده‌ای که شرح اونها رو خودش در کتاب سفر بیگل آورده است با اون کشتی که به اونجا رفت، خب اینم یه سفر بود دیگه، البته یک سفری که یک ذهن مسئله دار انجام داد. ذهنش پر از سوال بود در باب طبیعت، در باب گیاهان، در باب چگونگی تکامل جانوران، آرایی رو هم اینجا اونجا خونده بود. لذا این رو هم من باید معرفت شناسانه اضافه کنم به فرمایش غزالی رحمت الله علیه که ذهن بی تئوری و بی پرسش عجایب سن الهی رو نمی بیند و ممکنه ظواهری رو ببینه اما این ظواهر چندان به کار نمیاد. ذهن پرپرسش، ذهن تئوری دار باید. به قول یک از فیلسوفان علم، تئوری ها در علم در حکم چراغ قوه‌ن که شما در تاریکی به دست میگیرید. به اندازه‌ای که این چراغ قوه شما کار میکنه، شما اطراف خودتون میبینید. و اگر چراغ قوه نداشته باشید، در ظلمت محض به سر میبرید و هیچ چیزی رو نمیبینید. ذهن بی پرسش و بی تئوری چندان چیزی رو نمیبیند. یکی از فیلسوفان نوشته بود من وارد کلاس که میشدم به نالشجویان خودم اولین جلسه میگفتم یک مداد بردارید توی کاغذ، اون چی که در این کلاس میبینید بنویسید، و اینها مینوشتن و بعد پیش من میابردن و من به اونها نشون میدادم که چقدر چیزها رو اینها ندیدن و چقدر چیزها رو متفاوت دیدن، یکی دیده و دیگری ندیده. بعد سوال از اینجا شروع میشد که اصلاً چه چیزی فرمان میدهد به چشم ما که چرا ببینید و چرا نبینید، چه چیزی فرمان میدهد به گوش ما که چه چیزی بشنوید و چه نشنوید. و معلوم میشود که یک سازوکار نهانی در ذهن ما هست که اون ذهن چشم و گوش و حواس رو راه میبرد و اجازه میدهد که چیزی رو ادراک و احساس بکنن یا احساس نکنن. و این ماجرا از اصول خیلی بزرگ معرفت شناسی در فلسفه جدید است. بسیار بسیار خوب. عرض می شود که به دنبال این غزالی قول یکی از بزرگان را آورد که یکی از بزرگان می گوید که مردمان می گویند چشم باز کنید تا عجایب ببینید و من می گویم چشم فراز کنید تا عجایب ببینید. چشم فراز کنید، چشمتون رو ببندید. این معناش این استش که در عین سفر بیرون، سفر درون هم بکنید. بیرونها رو که تماشا میکنید، به تماشای درون خودتون هم بروید و چنان نباشد که از خود غافل باشید و به چیزهای دیگر بپردازید. بیماری که تقریبا همه ما امروز به او مبتلا هستیم و همون که مولانا گفت و نوبت پیشین هم آوردم که آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود، صد هزاران مار و کوه حیران اوست. او چرا حیران شد است و مار دوست؟ که شما میری کوه رو ببینید، مار رو ببینید، سرگرمیتون اینه که یک کسی ماری شکار کنه بیاره یا یه فیلمی بسازه اونا رو ببینید، خودتون فیلم تر از همه فیلم ها هستید، تماشایی تر از همه تماشایی ها هستید، به شرط اینکه این رو اذعان کنید، وقت براش بگذارید و به خودشناسی راستین دست ببرید و حقیقتا از این طریق هم خودتون بشناسید هم دیگران رو بشناسید. ولی دریغا که ما در طول زندگی به همه چیز میگیم بیاید ما رو صدا بزنید و به طرف خودتون بکشانید، نگذارید ما دمی با خودمون تنها بمونیم. چرا ما این کارو میکنیم؟ برای اینکه از خودمون ملول میشیم. چرا از خودمون ملول میشیم؟ برای اینکه خود خالص نیستیم، یک بیگانه در ما رخنه کرده و بلکه بیگانه ها، و ما از اونا ملول میشیم. خب این بیگانه ها رو باید بیرون برانیم. نمیتوانیم بیرون برانیم. چرا؟ چون به اونا عادت کردیم، چون اونا خو گرفتیم و بنابراین وجود ما یک وجود مقشوش مخدوش مخلوطی شده است از هزاران من و ما، و از این طریق از تماشا کردن خودمون لذت نمیبریم، چون زشتی ها میبینیم، دیب ها و اهریمن ها میبینیم، مار ها و عقرب ها میبینیم. این است که فرار میکنیم از خودمون، فرار میکنیم، فرار میکنیم به سوی چیزهای دیگر، جهانهای ساختگی یا واقعی یا خیالات یا اوهام و امثال اینها، که اونا ما رو از خودمون بستانن و گریزگاه ما باشن، مفر ما باشن، در اونجا خانه کنیم و از خانه وجود خودمون بیرون بیاییم. واقعا این نکته غریبی است و مولانا در این باب فراوان سخن گفته. روانکاوان هم امروز در این باب بسیار سخن میگن. اینکه آدمی ملول میشه، حافظ میگفت که نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. یکی از علل ملالت همین علم بی عمل است، یکی هم از علل ملالت همین نشستن با ناخود است، نشستن با کسی است که نااهل است. گفت روح را صحبت نااهل عذابی است علیم. واقعا هم درسته، منتها چه کنیم وقتی این نااهل وارد وجود ما شده باشه، بیرون باشه، نشسته باشه؟ میشه فرار کرد، میشه بیرونش کرد. اما اونی که رفته و جا خوش کرده در درون آدمی، یک نااهل، یک اهریمن، بیرون کردنش آسان نیست و زحمت و محنت بسیار میطلبد. خب میرسیم به نوع دوم از سفرها که مولانا که غزالی برای ما برمی‌شمرد. میگوید که سفر دوم برای عبادت است، چون حج و غزو و زیارت گور انبیا و صحابه و تابعین، بلکه زیارت علما و بزرگان دین. خب اولا از کلام غزالی در اینجا به راحتی آشکار می شود که بزرگی مثل او و کثیری البته از علمای اهل سنت، اینها عائل بودند به زیارت قبور مؤمنین، زیارت قبور صالحان، انبیا، اولیاء الهی و غیرهم. این فقط این وهابی ها هستند در یکی دو قرن اخیر که انقدر اصرار دارند بر این که به زیارت گور اولیاء الهی نباید رفت، شرک است، حاجت خواستن از غیر خداست. البته ممکن است که آدمی گاهی این زیارت ها رو بیامیزد با بعضی از اعمال شرکامیز که از اونا باید حذر کرد، اما نفس این که قبور مؤمنین، قبور صالحان، قبور اولیاء و انبیاء الهی بقاع متبرکه‌ای هستند که در آنجا رفتن، دعا کردن، یکدیگر را دیدن کاملا موجب آرامش روح می شود، جای تردیدی نیست و به هیچ وجه خلاف شرع نیست، به هیچ وجه هم عمل شرک‌آلودی نیست. شما نگاه نکنید به بعضی از افراط هایی که پاره از شیعیان در مزارات متبرکه و در زیارتگاه ها مثل کربلا یا مشهد و جاهای دیگه انجام میدهند که پاره از اونها واقعا خلاف شرع است و کارهای ناروا و ناپسندی است. شما مثلا به زیارت مزار مولانا اگر رفته باشید، اونجا یک نمونه زیارتگاه سالم و پاک و پاکیزه رو میتوانید مشاهده بکنید. هیچ کسی نه بانگی میزند، نه روزهی میخواند، نه شعری، هیچ. همه با آرامش تام و تمام وارد این مقبره می شوند و اندکی می ایستند و تأملی می کنند و شاید در دل دعایی می خوانند و بعدم با احترام از همون راهی که آمدند بر می گردند. و احساس آرامشی که آدمی در آنجا می کند یک لذت کمیابی است که برای او حاصل می شود. چه بهتر بود اگر جاهای دیگه هم همینطور، یعنی آدمی یاد همون سخن سنت آگوستین میفته که میگفت تضرع بسیار میکردم و فریاد میکردم به درگاه خداوند که ناگهان گویی به من الهام شد، خدا به من گفت که من برای شنیدن صدای تو احتیاجی به این داد و فریادها ندارم، ولی تو برای شنیدن صدای من احتیاجی به سکوت داری، احتیاجی به تأمل داری. ما فراموش کردیم در همین دقا و مزارات متبرکه که می رویم می بینید که از هر گوشه فریاد بلنده و یا زیارتنامه به صدای بلند می خوانند، یا روزه می خوانند، گریه می کنند، یا حاجاتی می طلبند که حقیقتاً مایه تعجب است. یعنی نه تنها شخص عبادت نمی کنه، آرامش پیدا نمی کنه، بلکه از اونجا که بیرون میاد هزار مشکله فکری و روحی و روانی هم برای او پیدا می شود. اما اصل ماجرا این چنین است. به قول غزالی برای عبادت چند سفر داریم؟ یکی سفر حج است، یکی غزو است یعنی جهاد است، یکی زیارت گور انبیا و صحابه و تابعین، و او می افزاید بلکه زیارت علما و بزرگان دین که یکی از برکات مشاهدت ایشان آن بود که رغبت اقتدا کردن به دیشان پدید آراید. این اصلا یکی از کارهای صوفیان بود در گذشته، به نظر من یکی از عاداتی است که باید این رو امروزه هم جاری کرد. صوفیان بی جهت به سفر نمی رفتن، برای توریسم و اینها هم به سفر نمی رفتن. کارشون این بود وقتی که یا می شنیدند که در جایی مرد بزرگی، شیخی، پیری، عالمی، صالحی وجود داره، به زیارت او می‌رفتن، یا وقتی که وارد شهری می‌شدن سوال می‌کردن، می‌پرسیدن که چنین کسانی کجا هستن که به دیدار آنها بروند. غزالی البته توضیح می‌دهد که به دیدارشون هم که می‌روید اندک بنشینید، مزاحمت بسیار نکنید، اما به تعبیر غزالی نفس دیدن این بزرگان و در حضورشون نشستن یک نیرو، یک همت، به اصطلاح امروز یک انرژی روانی برای آدم پدید می‌آورد که تا مدت‌ها مست است به حسب قدرت روحی که اون شخص دارد. و این امری نیست که آدمی نادیده بگیره. امروز خب متاسفانه ما کلن محرومیم، یعنی این گونه بزرگان کمند یا اونقدر ناشناختند که سراغ گرفتن از اونها و پیدا کردنشون سخته، و یا بعضی ها مثلا دیدم از آمریکا، از اروپا بلند میشن و میرن هند، برای اینکه اونجا یک اندک اسپریچوالیتی هم که در دیار خودشون نیافتن پیدا کنن و تجدید حیات معنوی بکنن. هرچه که هست، سخن غزالی سخن نیکوست. میگه دیدار ایشان، یعنی دیدار این بزرگان، هم عبادت بود و هم تخم عبادت های بسیار بود، و چون فواید انفاس و سخنهای ایشان با آن یار شود، فواید آن مضاعف گردد. خب این هم نوع دوم از سفر که از جنس عبادت است. اولی از جنس تعلم و کسب دانش بود، و نوع سوم گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشد، چون جاه و مال و ولایت و شغل دنیا. و این سفر فریضه بود، یعنی واجب بود در حق کسی که رفتن راه دین بر وی میسر نباشد با مشغله دنیا، که راه دین به فراغت توان یافت، و هرچند که آدمی هرگز فارغ نتواند بود از ضرورت حاجات خیش، لیکن سبکبار تواند بود. خب ببینید اینجا ما به قلب مسئله میرسیم و اینجاست که باید در بسط و شرحش گوشید و شاید بتوانیم به نکاتی برسیم که باز غزالی به اونها اشاره لازم و کافی نکرده است. خب این سخن خیلی درسته. اصلا مفاد پاره از آیات قرآنی است که در باب مستضعفین گفته شده است. یکی از معانی مستضعفین این است، یک معانی دیگری هم داره در قرآن، ولی یکیش همین است. مستضعف یعنی کسی که در یک جایی ضعیف افتاده است و دچار ضعف شده است، این رو مستضعف میگویند. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، در سوره نساء از کسانی که از دنیا میروند یا مشغول جان دادنند و در حالی که ستم برخیش کردن. ملائکه هنگام جان گرفتن به اونها میگن فیما کنتم، شما کجا بودین، چی کار میکرد؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، گفتن ما آدم های ضعیفی بودیم، یعنی در شرایطی گرفتار آمده بودیم که نتوانستیم به تکالیف خود عمل کنیم، مستضعف بودیم، به این معنا نمیگذاشتن ما زندگی دینی کنیم، زندگی اخلاقی کنیم، انقدر شرایط فاسد بود که ما رو هم با خود می برد، می کشون. ما نمیخواستیم دروغ بگیم، به دروغ گفتن واداشته می شدیم، نمیخواستیم رشوه بدیم، به رشوه دادن و گرفتن وادار می شدیم و هاکذا و هاکذا. قالو کنا مستضعفین فی الارض، مستضعف بودیم. قالو یعنی فرشتگان میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا سرزمین خدا وسیع نبود که شما مهاجرت کنید؟ خب اگر اونجا ضعیف بودید و تحت فشار بودید بیرون می آمدید، به جای می رفتید که بتوانید وظایف دینی خودتون و یک زندگی پاک اخلاقی داشته باشید، چرا نرفتید؟ این رو بر اونها خورده می گیرن و قرآن اینها رو ظالم بر نفس می نامد، یعنی کسانی که به خود ستم کردن، یعنی گناه کردن. و بعد قرآن می افزاید و من یجد و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، کسی که در راه خدا مهاجرت کند خواهد دید که گشایش هایی در زمین برای او حاصل خواهد شد. ببینید در اینجا قرآن کلمه مستضعف رو به کار برده که این مستضعف واجد معانی فربهی است. جناب غزالی فقط میگه که چیزی باشد که مشوش دین باشه، یعنی شرایط زندگی شما اجازه ندهد که وظایف دینی خودتون رو به جا بیاورید، چون جاه و مال و ولایت و شغل دنیا، یعنی گرفتاری ها و اشتغالات. در واقع توضیح نیکویی هم که اینجا میده اینه، میگه گاهی زندگی شما چنان پرمشغله است، یعنی برای کسب، برای درآوردن رزقتون انقدر باید کار کنید که فقط باید کار کنید، به هیچ چیز دیگه ای نمیرسید من جمله وظایف دینیتون. میگه حتما برید یه جای دیگه که رزق ارزونتر باشه، زندگی آسونتر باشه، به خودتون برسید، به فکرتون، به دینتون، به اخلاقتون برسید. اینکه از شب تا صبح و از صبح تا شب کار بکنید و اینکه یه لقمه نون بخورید، این زندگی انسانی نشد. خب این نکته خیلی نیکویست اینجا میگه، میگه این سفر فریضه بود در حق کسی که رفتن راه دین بر وی میسر نباشد با مشغله دنیا، که راه دین به فراغت توان یافت. نکته بسیار مهم، یعنی آدمی باید ذهنش فارغ باشه تا به راه دین بره. به قول مولانا و به تعبیری که من موارد دیگه هم گفتم، حاجات اولیه آدمی باید برآورده شده باشه تا به حاجات لطیف ثانویه برسه، یعنی این شکم سیر باشه، یک سرپناهی داشته باشه، یه لباسی داشته باشه، یه جایی، یه گوشهی بتونی نمازی بخونی، یه تأملی بکنی، یه مراقبهی بکنی، حالا بیشتر از اونم داشت از دیگران دستگیری بکنه. اما اگر همه وقتش صرف کسب رزق میشه و یه لقمه نون حلال، خب این نمیتونه یک انسان واقعی باشه، دینی باشه، اخلاقی باشه. راه دین به فراغت توان یافت، باید یک جور زندگی بکنی که اندک فراغتی داشته باشی. خیلی این مطلب مهمه، چیزی که ماها فراموش کردیم. و البته این فراغت رو هم به قناعت توان یافت، در جاهای دیگه غزالی بود ساده زیستی به شما فراغت میده. هر جا باشید، اگر بخواد یک زندگی لوکس داشته باشید، تجملی و فراتر از حاجات واقعیتون، بله عمرتون رو بعد سپری کنید و آخر عمرم ده ها بیماری بگیرید، اون پولایی رو که در آوردی یا در نیاوردی صرف و خرج درمان بیماری هاتون کنید، بعدش هم بی نصیب خدای نکرده از این دنیا بروید. ملاحظه بکنید اینا در هم بافته است، یعنی یک زندگی میخواد و یک تصمیمی میخواد و یک تدبیری میخواد که این حلقه ها رو در هم بکنه و این زنجیره اسباب و مسببات رو یکی پس از دیگری بپیماید. میخوای اخلاقی باشی و دینی باشی، باید فراغتی داشته باشی. بدون فراغت به هیچی نمیرسی، فقط شکم رو باید سیر کن. خب حالا فراغت رو چجوری؟ برای اینکه زیاده خواه نباش، هرچی کمتر بخواهی و هرچی ساده زیستی داشته باشی، فراغت بیشتری میخوای داشت. و این فراغت حالا فقط دین نیست، به هنرم میرسی، به فلسفهم میرسی، به خیلی چیزهای دیگه هم میرسی، اما وقتی فراغتی نداشتی به هیچی نمیرسی. خب میگوید اگر اینطوری شد، اگر در جای دیگری میتونی این فراغت رو پیدا کنی، حتما بلند شو برو اونجا، فریضه بود، اصلا واجبه. بعد خودش هم میگوید که قد نجل مخففون، سبکباران اهل نجاتن. سبکبار باش، برای سفر کردن باید سبکبار بود. من دیدم بعضی مسافرت ساده میخوان برن دو تا سه تا چمدون نمیخوان چیکار بکنن. برای سفر کردن باید سبکبار بود و اندک باید قناعت کرد. اتفاقا یکی از چیزهایی که باز غزالی نگفته اینه که سفر میتونه الگو و مدل زندگی آدمی باشه. شما ببینید در سفر چقدر به اندک قناعت میکنید دیگه، تمام خونتونه که بار نمیکنید ببرید، یه دو تا دست لباس لازم و یک دو دست مثلا یا یکی دو تا کتابی یا یک دو تا وسائل لازمی. همین در سفر من بارها این رو آزمودم که خب من با همین مقدار میتونم زندگی کنم، با همین چمدون، و چرا باید فراتر از این بره زندگی آدمی؟ سفر از قضا میتونه مدل خوبی برای زندگی باشه و آدمی عادت کنه به اونجور مخفف از سبک زندگی کردن. نجل مخففون، سبک باران رستند اگرچه بیبار نه اند. بار دارند اما سبک بارند. و هر که را حشمت و معرفت پدید آید، غالبان بود که وی را از حق مشغول کند. خب این هم نوع سوم سفر. نکته ای رو که من میخوام اینجا بیفزایم، با اجازه غزالی، مرحوم ابو حامد غزالی، این است که گفته گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشه. سوال میکنیم ازش گریختن از ظلم چطور؟ این که از او حتی مهمتره. ممکن استش که من اهل دین نباشم و پروای دینداری هم نداشته باشم که یک مسئله است بین من و خدا، اما در کشوری، در نظامی و در شرایطی زندگی کنم که ظلم اونجا انسانیت من رو له میکنه. بالاخره آدمی قبل از اینکه دینی داشته باشه آدمی است، و به محض آدمی بودن و انسان بودن یک رشته حاجات مهم داره، اقتضاعات دارد انسان بودن آدم، و یکی از اونها اینه که زیر بار ظلم نره. ظلمی که بدترین تأثیرش خرد کردن شخصیت آدمی و انسانیت آدم است. پس سفر سوم گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشد، نکته درستی است، اما گریختن باشد از چیزی که مشوش انسانیت انسان باشد، یعنی آدمی رو تکه پاره کند، مشوش کند، پریشان کند، که ظلم بهترین و بالاترین مصداق چنین امری است. اون کلمه مستضعف که ما در قرآن داریم و من آوردم براتون، حالا اینجا معناش روشن‌تر میشه. کسی که مستضعفه فقط اونا نیست که عمل به وظایف دینی نمیتوانستن بکنن. مستضعف بودن ضعیف گیرشون آورده بودن، تحمیل میکردن هرچی رو که میخواستن به اونها، آزادی بهشون نمیدادن، حقوقشون محترم نمیشمردن. این معنای مستضعف است. فقط این نیست که شما آزادانه نمیتونید دینداری بکنید، آزادانه نمیتونید انسان باشید، اصلا نمیذارن انسان باشید. خب این از اون بالاتره. جناب غزالی خب در روزگاری میدیست که استبداد نرم حکومت‌های همه عالم بود، هیچ فرق نمی‌کنه چه در کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، مسیحی، فلان. یک پادشاه، خلیفه، یک سلطان قلدر بالا و مردم هم مطیع او، و اگر هم گاهی شورشی میشد سرکوب میشد، اگر هم سرکوب نمیشد یک سلطان قلدر دیگر میامد، هیچ بهتر از قبلی نبود که ای بسا بدتر از او بود، و این ماجرایی بود که همیشه جاری بود. به همین دلیل هم جناب غزالی میگفت و به درستی میگفت، میگفت علیه سلاطین شورش نکنید، امر به معروف بکنید، و حتی در مواردی اگر در اثر امر به معروف شما رو کشتند شهید هم محسوب میشوید، اما سلاح برگرفتن جایز نیست. حالا انشالله میرسیم به این نکته، و این یکی از تعلیمات مهمه جناب غزالی است که دلیلش هم این بود، نه اینکه نهی شرعی رسیده، دلیلش این بود که اوضاع هیچ بهتر نخواهد شد. هیچ دلیلی نداریم که اوضاع بهتر شود. چرا؟ چون تئوری دیگری برای حکومت کردن در میان نبود، بحث حقوق بشر نبود، بحث دموکراسی نبود، اینها نبود. بنابراین همیشه یک مستبد میرفت، مستبد دیگه میاد. من در دروس بوستان هم خدمت دوستان توضیح دادم که سعدی کارش این بود که سلاطین رو و پادشاهان رو نصیحت کنه. اولا مردم رو هیچ دعوت به شورش نمیکرد، دعوت به خشونت نمیکرد. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. این رو میگفتی. اما از اون ور پادشاهان رو به چی؟ به عدالت و به شفقت بر رعیت و العدل و احسان دعوت میکرد. کاری بیشتر از این هم نمیتونست بکنه و همین هم از زبان گویای سعدی برمی آمد که به قول خودش میگفت که نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم. و واقعا اینطور بود. حافظ یکی از اون حرفا رو نداره، حتی در مولوی یکی از اون حرفا نیست، از اون سخنان جسورانه و شجاعانه ای که سعدی در روی پادشاهان میگفت و اونها رو به لطف و یا به عنف دعوت میکرد که با رعیت خودشون به عدالت رفتار بکنن. اونا رو هیچ وقت هم به حکومت اسلامی دعوت نمیکرد، اصلا چنین مفهومی وجود نداشت. به عدالت دعوت میکرد و اینکه به مردم ظلم نکن، تبعیض نکن، زیاده خواهی نکن، پشتیبان رعیت باش و چه نصیحت های عالی که اونجا خواندیم از زبان سعدی و من تکرار نمی کنم. ببینید، گریختن از ظلم شرط انسانیت انسان است. مستضعف موندن و گرفتار شدن شرط نیست، یعنی به لحاظ شرعی روا نیست. اگر شما در جای زندگی میکنید که این نمیگذاره اون نظام که شما انسان باشید، خودتون باشید، آزاد باشید، فریضه است بر شما که از اون ظلم بگریزید. خب حالا گفتم زمان غزالی رابطه حکایت دیگره. خوبه که من در اینجا نکته رو ذکر کنم. یکی از اساتید محترم و دانشمند و یکی از دوستان بزرگوار بنده اخیراً سخنرانی ایراد کردن تحت عنوان چرا مهاجرت نمی کنم و دلایلی هم آوردند که در این روزگار نباید مهاجرت کرد و کوشیدند که حتی گاهی همراه با احساسات لطیفی که ایشون دارند به جوانان کشور و به نخبگان بگویند که وطن خود رو رها نکنند و به دیار اجنبی نشتابند. برای اینکه این سخن خودشون رو هم مستدل و مستحکم بکنن ادله آوردن. من مایلم به مناسبت تام و تمامی که با بحث ما داره نظر ایشان رو اینجا بیان بکنم. اونم نه به خاطر اینکه کسی رو ترغیب به مهاجرت بکنم، نه به خاطر اینکه توجیه وضع خودم رو بکنم، هیچ کدوم اینها نیست، بلکه فقط شناختن اوضاع است. بنده شخصا تکلیف خودم برای خودم معلومه. من اگر شرایط ایران چنان باشد که آدمی در اون بتواند زندگی انسانی داشته باشد، همین فردا بلیط میخرم و میرم، ولی دریغا که چنین نیست و کسی چون من مجبورم در جای دیگری زندگی کنم و هیچ پشیمان هم نیستم و بسیار هم خداوند رو شکر می‌گذارم که از این آزادی نسبی برخوردارم که هم به وظایف دینی خودم، وظایف حرفه‌ای خودم، وظایف اخلاقی خودم اینجا به حد طاقت می‌توانم قیام کنم و اون بستگی که در اون محیط برای من بود اینجا به حمدالله وجود نداره و از این جهت بقای خودم و استقرار خودم رو در اینجا کاملا موجه میدونم. نه فقط در مورد خودم رو میگویم، در مورد کثیری از ایرانیانی که فعلا به دیگر غیر ایرانیان کار نداریم که کشورشون رو ترک کردن و در جای دیگری، حالا اهم از آمریکا و اروپا یا کشورهای دیگر زندگی میکنن، به اختیار یا به اجبار بیرون اومدن. اونایی که به اجبار بیرون اومدن که اصلا در امور اجباری تکلیفی نیست و اخلاقی نیست، این حسن قبحی راه ندارد. اونایی هم که به اختیار بیرون آمدن، در مورد اونها هم نمیتوان به آسانی سخن گفت که کار خلافی کردن یا نکردن. برای اینکه سعدی سخن خوبی گفت، گفت نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. سعدی ها به وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. اینکه بنده در یه جایی به دنیا اومدم هیچ دلیل نمیشه که من در همونجا بمانم و در همونجا هم بمیرم. ممکنه من علاقه داشته باشم به اونجا، اون علاقه یه حرف دیگری است، اما ممکنه ترک علاقه بکنم، اما این دلیل نمیشه که کار خلاف اخلاق یا خلاف شرعی کرده باشم. اصلا وطن به معنای امروزین کلمه در گذشته مطرح نبوده. تا ما اصلا بحث کنیم که آیا بیرون آمدن از وطن جایز است یا جایز نیست، این همه علما ما در گذشته داشتیم که نه از وطنشون میرفتن جای دیگه زندگی میکردن. حالا درسته به مغرب زمین نمیومدن چون مغرب زمین مثل شناخته شده نبود، این همه علما مثلا از ایران میرفتن نجف زندگی میکردن، این همه علما از کشورهای عربی یا غیر عربی مثلا میرفتن در مکه اونجاها زندگی میکردن، گفتن فضای بسیار خوبی است مصر. ما چقدر حکیمان داریم، عارفان، مفسران که در کشورها و جاهای دیگری غیر از وطن خودشون زندگی کردن، همونجا هم سر به زمین نهادن و از دنیا رفتن. اصلا این مسئله که مهاجرت نباید کرد، معلوم نیست این از کجا اومده. سفر کردن به خودی خود امر مباحی است، مهاجرت کردن به خودی خود امر مباحی است، اختیار آدمی است که هر جا دلش خواست اونجا زندگی بکنه. بله اگر یه جایی باشه که دینش مشوش بشه، به قول غزالی، یا انسانیتش مشوش بشه، اونگاه فریضه است که از اونجا بره. در سخنان دوست گرامی ما، استاد محترم ما، نکاتی آمده است که پاره از اونها میشه گفت تعجب انگیزم هست. من مایلم که ذکر کنم و اینجا قدری دربارش سخن بگیم. ببینید ایشان البته ثقل کلامشون روی نخبگان است. میفرمایند که نخبگان نباید از کشور برن، کشور خالی میشه، این کشور رو باید نخبگان اداره کنن. بله ایشون درست میگن، در کشور ما به دلیل سوء مدیریت، به دلیل تبعیض، به دلیل قهر طبیعت، به دلیل خشونت، به دلیل ستم، به دلیل استبداد، خیلی ها گریختند و قانع کردن اینها به اینکه در وطنتون بمانید کار بسیار مشکلی است، کار بسیار مشکلی است و شخص میتواند هزار دلیل برای رفتن داشته باشه که برای نرفتن ندارد. ایشون میگویند که رفتن نخبگان تمدن ما رو به خطر میاندازه و وطن ما رو خالی می کند، مدیریت به دست نااهلان می افتد. صحبت در این است که نخبگان اگر هم بمانند، مگر رشته مدیریت رو به دست اونها می دهند؟ اونچرا که ما ناظر و شاهد او هستیم، متاسفانه استفاده، خیلی معذرت می خواهم، از پخمگان است نه از نخبگان. و چرا، به چه امیدی کسی که تحصیل کرده، اهل تدبیر است، ولی سخن شنیده نمی شود و تأثیر و تصرفی در امور ندارد، بماند و خیشتن خیش رو زایع بکند و تماشاگر تباهی ها باشه و افسوس و دریغ بخوره و از وجودش استفاده نشود؟ چگونه میشه چنین کسی رو ملامت کرد که چرا کشور خودت رو ترک کردی؟ اصلا جای ملامت نیست، جای ترغیب به ترک کشور نیست. اصلا این که کسی باید در یه جای بماند چون وطن اوست، این وطن تعریف مدرن است، دولت ملت. در گذشته مفهومی به نام وطن وجود نداشت و لذا هیچ کس، شما الان میبینید غزالی هم بحث میکنه که از وطن نروید چون وطن خالی میشود، چون بعد دوچار سوء مدیریت میشود. اینا همه مفاهیم جدیده، اینا تمامش مفاهیم جدیده و همه رو باید عقلایی مورد بررسی قرار داد. من اون نوبت برای شما خواندم اون روایتی که از امام علی هست که ایشان گفتند که خیر البلاد ما حملک، بهترین سرزمین ها اونجاست که تو رو تخم چشمشون میذارن، تو رو به پشتشون میگیرن، یعنی نه اینکه تو رو زمین نمیاندازن، زیر پا لگدمال نمیکنن، بلکه تو رو محترم میشمارن. وقتی احترام انسانی کسی از میان رفت و انسانیت و دینش مشوش شد، هیچ جوازی برای ماندن او نیست. وقتی ایشون دلائلی آوردن که چگونه ما خودمون گویی بهتریم از غربی ها، راجع به کشورهای دیگر مسلمان سخنی نگفتن، اینجا هست که به نظر من سخن ایشان سستی ها و خلل هایی داره. اینکه ما مسلمان ها بیشتر به هم دیگه میرسیم، ما اهل احسان و شفقتیم. ممکنه در غرب عدل باشه، ولی در میان ما احسان و فضل هست. اینکه زبون اونا زبون ما نیست، اینکه اونا بیگانن ما هم با اونا بیگانه ایم، اینکه اید و عزای اونها اید و عزای ما نیست، و اینکه در مغرب زمین حتی شما اگر عالم باشید به راحتی نمیتونید با قولهای اون رشته خودتون رقابت کنید، در حالی که تو سرزمین خودتون میتوانید بالا بیاید و بر صدر بنشینید و قدر ببینید. اینکه نظم آهنینی که در غربه دیگه افراطی شده، اوور لگالایزد شده به اصطلاح این کشورها و این جوامع. این که ایران برای ما در حکم مادر است، غرب برای ما در حکم نامادری است. این که خیلی ها که میرن مهاجرت میکنن به زودی پشیمون میشن، اما روی بازگشتن به ایران رو ندارن. و در نهایت هم من خیلی خیلی دارم خلاصه میکنم، کسانی که مایلن میتوانن اصل سخنرانیشون رو گوش بدن، و نهایتا هم میگن همونطوری که جنسیت خودتون رو تحمل میکنید، همونطوری که قیافه و زشتی و زیبایی خودتون تحمل میکنید، نظام سیاسی خودتون رو هم تحمل بکنید. خب یکی مرد به دنیا آمده، یکی زن به دنیا آمده، یکی زشته، یکی زیباست، یکی چنین، یکی چنانه، خب اینا رو تحمل میکنید، یعنی من اینم دیگه. همین را هم با نظام سیاسی و حکومتی خودش بگوید که بله، من در این شرایط به دنیا اومدم و ترکش بر من واجب نیست. ببینید، من سخن اصلی که دارم و در درج کلام هم اینجا خدمتتون گفتم این است که اولا مسئله مهاجرت به این معنا یک مسئله کاملا مدرن و چه شرعی نداره. ثانیاً اصل در اینکه آدم جایی بمانه تا نماند همین است که اونجا انسانیت او محفوظ هست یا محفوظ نیست، به کارهای ناروا وادار می شود یا نمی شود. سوم اینکه واقعاً به این استاد محترم باید گفت نه همه کسانی که به مغرب زمین رو میارن، ولی بسیاری از بیقانونی به قانون رو میارن. همون چیزی که ما از 100 سال و بیش از 100 سال از دوران مشروطه به این طرف طالبش بودیم و هرگز به او نرسیدیم. وقتی که یک کسی میاد آمریکا، میره اروپا، یه خانمی میبینه میتونه حجابش رو داشته باشه. اصلا به قول یکی پای صحبت یکی از استادان بودم در لندن، میگفت الان پایتخت اسلام شده لندن و پاریس. واقعا شما در لندن وقتی زندگی میکنید، نماز جمعتون به راز، مساجد هست، عزا هست، روزخانی هست، حجاب شما میتونید داشته باشید، گوشت حلال میتونید داشته باشید، اصلا یک زندگی کاملا اسلامی میتونید انجام بدید و در این حال قدر و منزلت هم دارید، حقوقتون هم محفوظه، کسی به شما تعدی کرد دادگاه ها به شما میرسن، رشوه هم لازم نیست بدید، رشوه هم نمیتونید بگیرید و از همه جهت شما میبینید که پروتکت میشید، تحت حمایتید و بین شما و دیگران تبعیضی قائل نمیشن. اینا معناش این نیست که بگیم این کشورها بهشت برینن، اینطوری نیست، فقط در مقایسه ما داریم اینها رو میگیم. خب وقتی که برای یک کسی این شرایط مهیاست و در جای دیگری مهیا نیست، ما چگونه به او میتونیم بگیم که تو یک نظامی رو تحمل کن که هیچ چیزی رو به تو نمیدهد و همه چیز رو باید با او با التماس از او بستانی، اون هم با تبعیض، اون هم با خفت و خاری، اون هم با ذلت و مذلت؟ چرا؟ چگونه میشه آدمی کسی رو دعوت کند که مهاجرت روا نیست و تمدن خالی میشود؟ به اون کسانی باید گفت که دارن تمدن خالی میکنن، به اون کسانی باید گفت که این وطن رو دارن از بین میبرن، سوء مدیریت اونها باعث شده است که شرایطی پیش بیاد که فرزندان این وطن نتوانند با مادرشون زندگی کنند و وادار شوند که از آغوش مادر به آغوش نامادری بگریزند به تعبیر ایشان. وقتی که راه ها رو باز نمیگذارند، وقتی که شما ببینید یکی از کشورانی که بیشترین اپوزیسیونش خارج کشور زندگی میکنه ایران، معنای حرف چیه؟ معنای این هفته است که مردم در داخل کشور نمیتونن حرفاشونو بزنن، میان بیرون حرفاشونو میزنن. ما به اون اپوزیسیون راستین میگیم، اونایی که حالا وابسته به دشمنانن و اجانبن، اونا ما کاری نداریم، ولی خیلی دل پوری دارن. و وقتی که در درون مجالی نیست برای برآوردن بانگ و افغان کردن یا برای مؤثر بودن و همه جاش از شما فقط اطاعت یا تسلیم میخوان، برای اینکه شما به راه خودتون بروید، همه جا از شما میخوان که همراه ما و پیرو ما باشید، حرفی که ما به دهانتون میگذاریم بزنید. وقتی که شما نور چشمی ها رو میبینید که از شما جلو میزنن، نالایق هایی رو میبینید که بر صدر نشستن، آقازاده هایی رو میبینید که مهاجرت کردن، خارج کشور زندگی میکنن، چگونه میشه کسی رو قانع کرد که بهترین جا اونجاست، یعنی وطن خود اوست، وقتی که هیچ حجتی در میان نیست؟ من همه اینا رو عرض میکنم. البته خود من به دانشجوهایی که اینجا برخورد میکنم میگم اگر میتوانید برگردید، تحمل کنید، ولی در مقابل ادله اونها تندان دلیلی ندارم، فقط به لحاظ عاطفی و احساسی می توانم به اونها بگویم که بهتر است به کشور خودتون خدمت کنید، در حالی که همه آدمیان در دنیا بندگان خداوند. یک کسی که پزشکی می دونه هیچ فرقی نمی کنه که یک بیمار مسلمان رو درمان کنی یا بیمار نامسلمان رو. همه پزشکان در همه دنیا وقتی که پزشک میشن اون قسمنامه بقراط رو میخونن که اون تو به صراحت گفته که من نگاه نمی کنم که بیمار من کیست، هم کیش من است، هم وطن من است، من فقط به بیمار نظر میکنم و درمانش میکنم و شرط هم همین است. لذا یک طبیب طبابتش رو میکنه هر جا که هست و همه هم بندگان خداونده، هیچ فرقی با یکدیگر ندارن. از این نظر هیچ کسی رو نمیتوان مستوجب ملامت دانست. عرض میشود که در آخر هم لازم میدونم، یعنی این بحثی که اینجا کردیم، فقط عرض کنم که خانمی به نام خانم طاهره شیخ الاسلام کتابی دارن به نام در اسارت فرهنگ. این کتاب رو آنلاین هم میتونید پیدا کنید. در این که فرهنگ ما و فرهنگ غربی ها چه فرقی داره با هم و مثلا برتری های یکی نسبت به دیگری، کاستی های یکی نسبت به دیگری چنان کدام است، میتوانن مطالعه بفرمایید. خب دنبال کنیم سخن غزالی رو به سفر نوع چهارم که تجارت بود در طلب دنیا و این سفر مباح است. و اگر نیتان باشد تا خود را و عیال خود را از روی خلق بی نیاز دارد، این سفر طاعت باشد. و اگر زیادت دنیا طلب می کند برای تفاخر و تجمل، این سفر در راه شیطان است. و غالبان بود که این کس همه عمر در رنج سفر باشد، که زیادت کفایت را نهایت حدید نیست، و آنگاه به آخر راه بر وی ببرند یا مال ببرند یا جایی غریب بمیرد و سلطان مال برگیرد. خب نکته چندان مهمی در اینجا وجود نداره، چیزیست که هم امروز تاجران و بیزنسمن ها به اشتغال دارن، هم گذشتگان. غزالی البته مثل همیشه در به قناعت میکنه و اون قصه بازرگانی که در جزیره کیش مرا به حجره خیش برد در گلستان قصه خیلی مشهوری است که در انتهاش هم این دو بچه رو میگه: اون چنین دستی که در اقصای غور بار سالاری بیافتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت بر کند یا خاک غور. خب لذا اونجا هم توضیح می‌دهد که در سفر و در طلب دنیا و در بیزنس و غیره قناعت و ساده زیستی و سبکباری رو فراموش نکنید، چون آدمی در این دنیا برای خیلی چیزها اومده، نه فقط برای رسیدن به جسم خودش. و بسی چیزهای دیگر هم هست که نیازهای برتری هست که برآوردن اونها شرط است. و اما سفر پنجم، سفر تماشا و تفرج باشد، توریسم به اصطلاح امروز ما، و این روا باشد، چون یعنی وقتی که اندکی باشد و گاه گاه. بله، چون غزالی در جاهای دیگه هم حالا در باب وجد و سماع میرسیم، اونجا میگه کی گفته تفریح کردن بده، کی گفته لهو و لعب بده. لهو و لعب به اندازه بسیار هم خوبه، چون آدمی رو برای کار جدی آماده میکنه. وقتی که شما ملول میشی از کار جدی، خستگی شما رو لهو و لعب و وجد و سماع و سفر و غیره برطرف میکنه. پس سفر تماشا و تفرج باشد و این روا باشد، چون یعنی در صورتی که اندکی باشد و گاه گاه. اما اگر کسی در شهرها گردیدن عادت گیرد و وی را هیچ غرضی نباشد مگر اون که شهرهای نو و مردمان نو میبیند. علما را در چنین سفر خلاف است. علما در اینجا منظور فقها است. اینکه انسان فقط کارش این باشه که بریم و روبرت بگرده. گروهی گفتند که این رنجانیدن خود باشد، بیفایده و این نشاید. و درست نزدیک ما، یعنی قول درست نزدیک ما، نزدیک غزالی، آن است که این حرام نباشد، که برای اینکه تماشا نیز غرض است اگرچه خسیس است. خسیس یعنی پست. و مباح هر کسی در خور وی بود و چنین مردم خسیس طبع باشند. خسیس در اینجا این فرومایه. و این غرض نیز در خور وی بود. میگه همه مردم که دنبال اغراض عالیه نمیرن، دنبال اهداف عالی نمیرن. خب یکی هم دوست داره شهرها رو تماشا بکنه، لذت ببره. خب لذت مباحیست، بره این کار رو بکنه. ولی بعضیا به قول اون بزرگ چشم بیرون رو میبندن، چشم درون رو بکشاین، ما تفرج در باطن میکنن. اونم نوعی لذت هست و گردش و تفرج و تماشا برای باطن بینان. اما میرسیم به اصل مطلب، که اینجا غزالی درد دل خودش رو بیان میکنه و از کیا؟ از صوفیان. میگوید که اما گروهی هستند از مرقع داران. مرقع داران یعنی خرقه پوشان. مرقع یعنی یک جامعی که تکه تکه اون رو دوختند، چل تکه است به اصطلاح، که علامت فقر است. یعنی یک جامعه یک پارچه نیست، یه تکه تکه از این تکه های مختلف رو به هم دوختن. من دیده بودم یه باری در خیابان ما در تهران یک مرقع پوش رو دیده بودم که جامعه چهل تکه چنینی به تن میکرد و میومد و در واقع، و شنیدم که ادعای نبوت داشته چیزی، و بعدم ناپدید شد. اما گروهی هستند از مرقع داران که خوی گرفتند که از شهری به شهری و از جایی به جایی روند، بی اون که مقصود دیدن پیری باشد که خدمت وی را ملازم گیرند، ولیکن مقصود ایشان تماشا بود. یعنی گردش و تماشا، که طاقت مواظبت بر عبادت ندارند و از باطن راه بر ایشان گشاده نشده باشد در مقامات تصوف، و به حکم کاهلی و بطالت طاقت آن ندارند که در یک جای در حکم کسی از پیران بنشینند. در شهرها می‌گردند، هر جا که سفره آبادان‌تر بود زیادت مقام می‌کنند، و چون بر مراد ایشان نبود زبان بر خادم دراز می‌کنند و وی را می‌رنجانند. این نوشته غزالی یادآور بسیاری از گفته های مولانا در دفاتر مختلف مثنوی است. یعنی گله از مرقع پوشان و خرقه پوشان، و اینکه اینها گرسنگانی هستند که فقط به دنبال لقمان، به قول مولانا فقر لقمه دارد و نه فقر حق. پیش نقش مرده ای کم نه طبق، یا دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. کسانی که فقط دنبال خوردن هستن و یه جایی خلاصه اونجا آویزون بشن و پیاده بشن و خودشونو بندازن و مزاحم این و اون باشند، و به قول غزالی دنبال این میگردن تو شهرها که یه جایی که پر رونقتره و خوراک چربتری داره اونجا بمانن، و بعد اگر بر مراد ایشان نبود زبان بر خادم دراز میکنن. فرهنگ صوفی زمانه رو ببینید و وی را میرنجانند و جای دیگر که سفره‌ای بهتر نشان دهند آنجا میشوند، و باشد که زیارت گوری به بهانه گیرند که مقصود ما این است و نه آن باشد. بعد ریاکارند و ظاهر چیزی میگن، باطن نیت دیگری دارند. این سفر اگرچه حرام نیست باری مکروه است، و این قوم مذمومند اگرچه عاصی و فاسق نیستند، و هرگاه که نان صوفیان خورند و سؤال کنند و خیشتن بر صورت صوفیان فرانمایند فاسق و عاصی باشند، و آنچه فراستانند حرام باشد. نه هر که مرقع در پوشد و پنج نماز کند صوفی بود، بلکه صوفیان بود که وی را طلبی باشد و روی بدان آورده بود یا بدان رسیده بود یا در کوشش آن باشد. نان صوفیان این سقم را بیش از این حلال نبود. بعد باز در توضیح و وصف این گونه صوفیان که ریاکارند و فقط ظاهر تصوف رو برگرفتند و از باطن او خبر ندارند، به قول سعدی در گلستان میگوید که حقیقت درویشی دل زنده است و نفس مرده، دل زنده است و نفس مرده. و بعد میگوید که امروزی ها درست برعکس این هستند، یک نفس زنده دارند و یک دل مرده. بله، و بدترین این قوم آن باشد در میان اینها که سخنکی چند به عبارت صوفیان یاد گرفته باشد و بیهوده میگوید و میپندارد که علم اولین و آخرین بر ایشان گشاده شد که اون سخن میتوانند گفت، و باشد که شومیان سخن ایشان به جایی کشد که به چشم حقارت در علما نگرند، و باشد که شرع نیز در چشم ایشان مختصر گردد و گویند این برای ضعفاست و کسانی که در آن راه قوی شدند ایشان را هیچ زیان ندارد و دین ایشان دو قله شد، به هیچ چیز نجاست نپذیرد. در ابتدای کیمیا سعادت جلد اولش تقریبا سخنانی بسیار نزدیک به این گفتیم، و معلوم است که این قومی که اباهی بودند، گفتن یعنی ما به درجه از ایمان و یقین رسیده ایم که هیچ گناهی به ما گزندی نمیرسد، اون حلال و حرام مال ضعفاست، مال کسانیست که دو قله نشدن. دو قله یعنی به کر نرسیدن. دو قله، قله یعنی خمره. در فقه اهل سنت یه خمره هایی بود که تقریبا سایز و ابعاد مشخصی داشت، میگفتن هر راه آب به قلتین رسید، یعنی به اندازه آب دو خمره و گاه کر میشه و دیگه چیزی او رو نجس نمی کنه. مولانا هم میگه نیست اونر قلتین و آب خورد کش تواند لقمه ای از راه برد. این میگوید که این صوفیان و این اباهیان که میگن هر کاری برای ما مباحه، فلسفی هم برای خودشون درست کردن، میگن ما به دو قله رسیدیم، یعنی کریم، دیگه چیزی ما رو نجس نمی کنه، هر گناهی بر ما جایز است و هر کاری رو میکنن، و حتی به تخفیف در شریعت نظر میکنن، یعنی شریعت برای آدمای عادی و پست و فرومایه و ضعیف و نفس آمده و خوبه که اونا مراعات شرع و فقه بکنن. گویند که این برای ضعفاست و کسانی که در آن راه، یعنی در راه دین و ایمان قوی شده اند، ایشان را هیچ چیز زیان ندارد و دین ایشان دو قله شد که به هیچ چیز نجاست نپذیرد. چون در این دره، حالا اینجا غزالی دیگه اون دندان فقیهانه و غضب فقیهانه خودش رو نشان میدهد. در ابتدای جلد اول هم همین رو عیناً نشان داده بود، گفت خشم خود را نمانم، خشم تو بس سنگ دل است. چون در این درجه رسیدند کشتن یکی از ایشان فاضل تر از کشتن هزار کافر در بلاد هندرو. وقتی کسی اباهی شد، و این اباهیان چه داغی به دل غزالی نهاده بودن، و بیشتر اینها کیا بودن؟ از جنس اسماعیلیان بودن در روزگار غزالی، نه فقط صوفیان. اسماعیلیان هم که تأویل شریعت میکردن، میگفتن منظور این نبوده که نماز بخونید و غیره و اینها، اینا یه معنی های دیگری داره. یه دم صوفیه با یه فلسفه دیگری، همین فلسفه دو قله بودن، به حالت کر رسیدن، خیلی خیلی در اینجا اون غضب فقیهانه غزالی برانگیخته میشود و میبینید که چه فتوای سختی میده. کشتن یکی از ایشان فاضلتر از کشتن هزار کافر در بلاد هند و روم، که مردمان خود را نگاه دارند از کفار، که برای اینکه وقتی که معلوم شده که کافره، مردم از او خیشتنداری حذر میکنند، اما این ملعونان مسلمانی را هم به زبان مسلمانی باطل میکنند. و شیطان در این روزگار هیچ دام فرو ننهاده است مثل این دام، بسیار کس در این دام افتاد و هلاک شد. نمیدونم اگر غزالی در روزگار ما بود و این چه میگفت که کدوم دام در روزگار ما قوی ترین دام شیطان است. گمان نمی کنم که به اهل اباحه چیزی میگفت، شاید به مستبدان، به کسانی که دین رو ابزار قدرت خودشون کرده اند و موافق با مصالح خودشون فتواها میدهند، تکفیرها میکنند و آدمیان رو فراری میدهند و تبعیض میکنند و قدر آدمیان رو نمیشناسند و دهانها رو میبندند و سایه سیاه استبداد رو بر کشور حاکم میکنند و شأن خودشون رو برتر از شنیدن انتقاد میدانند. شاید اینها رو اگر میدید در باب اونها چنین احکام سختگیرانه ای رو صادر میکرد. ولی علم و اندالله. سخن رو به پایان میبریم. بقیه کتاب آداب سفر در باب آداب مسافر است که اولا وقتی که میرود وداع بکند، فلان دعا رو بخواند، وقتی برمیگردد چنین چنان در راه، مثلا حتی وقتی که باری رو میخواد بر سطور بنهد با اون چگونه رفتار بکند و نشان بدهد به صاحب سطور، به چارپادار، که من فلان مقدار بار میخوام بگذارم، در اینجا تقلب نکنه و سطور را بار سبک کند و بر پشت سطور بنه ایستد، چون سطور ایستاده بود و در خواب نشود و چوب بر روی سطور نزند و امثال اینها. نکته های نیکوی اینجا آورده که خود دوستان می توانند مطالعه کنند. همچنین در ادب هفتم می گوید که عایشه رضی الله عنها می گوید که رسول هرگاه که سفر کردی شانه و آینه و مسواک و سرمدان و ناخن پیرای ناخنگیر برگرفتی. شانه گفتن پیامبر موهای بلندی داشتن و همیشه شانه می کردن. آینه، مسواک، سرمدان و ناخن پیرای برگرفتی. و صوفیان حبل و دلو در افزودند. میگوید که این در آداب پیامبر نبود، ولی صوفیان حبل یعنی ریسمان، تناب و دلو، برای اینکه اگه جایی میرسند و چاهی هست بتوانند آب بکشند. غزالی سخن خیلی خوبی در اینجا میگه، میگه گذشتگان و حتی صحابیان پیامبر خیلی پروای طهارت کردن با آب نداشتند، همین با سنگ بیابون استنجا میکردند، برای اینکه اونها اهل غزو و جهاد بودن، معطل این چیزها نمی شدن، به کمترین شیوهی و به سهلترین شیوهی حاجات خودشون رو برمی آوردن. ولی خب بعدن کار به جای رسید که خب وقتی که دوران رفاه بیشتری شد، خب حالا آب می خواستن، دلو برمی داشتن و چیزهای دیگری هم با خودشون برمی داشتن. و بعد هم علوم فقهی که باید بدانند مسافران، مختصرا در اینجا غزالی آورده است، مخصوصا رخصت های سفر، این که در نظر اهل سنت رخصت است که مسافر، البته اگر به 10 روز رسید که باید نمازشو تمام بخونه، اما کمتر از او میتواند نمازشو تمام بخونه و میتواند تمام نخونه. همچنین در سفر میتواند روی کفش خودش مسح بکنه، مسح پا رو، در حالی که در حضر نمیتونه. و عرض میشود که اگر سفر حرام باشه، در فقه شیعه هم هست، خب نماز همیشه تمام است. و بعدم از نظر الزالی و در فقه شیعه چهار فرسخ وقتی که شما بیشتر رفتید سفر محسوب میشه و نمازتون قصر میشه، ولی در فقه اهل سنت 16 فرسنگ و سفر دراز اون بود که 16 فرسنگ بود، در کم از این قصر نشاید و هر فرسنگی 12,000 گام بود و غیره و غیره عرض می شود که، و بعد هم توضیح می دهد که سنت ها رو هم به جا بیاورد، یعنی نماز های مستحب و غیره و اذکار همونطور که پشت سطور نشسته اونها رو هم می تواند به جا بیاورد، این دانش ها رو و این احکام شرعی رو بیاموزد تا در سفر خطایی و خلافی از او رخ ندهد، خواه سفری برای علم باشه، خواه سفر برای عبادت باشه، خواه سفر برای فرار و گریز از ظلم و تشویش دین باشه، خواه برای تجارت باشه، خواه برای تماشا و تفرج. سخن را به پایان میبریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از صحبت‌های امشب. در مورد مهاجرت که صحبت کردین و استادی که گفتین که راجع به مهاجرت نظر انتقادی داشتن، البته من نمیدونم کی بودنشون و مقاله شونم نخوندم، ولی چیزی که همیشه برای خودم مطرح بوده، همیشه یه عذاب وجدانی که روی دوشم همیشه هم کرده رو میخواستم بیان کنم. گفتم که شاید ایشون یا از نظر من، حالا من چون نمیدونم مقاله ایشون چی بوده، خب کسی که در فشار سیاسی هست و جانش در خطره و نمیتونه زندگی بدون ترسی رو در یک مکانی داشته باشه، خب مسلمه که باید مهاجرت کنه. کاری بود که حضرت محمد هم کرد. خب چرا ما مهاجرین و انصار داریم؟ دقیقا کاری بوده که حضرت محمد، که حضرت محمد برای زندگی بهتر به مدینه نرفت، برای اینکه جانش رو نجات بده و بتونه یک دینی رو ادامه دار بکنه به اونجا رفتش. ولی برای امثال من و کسان دیگه که مخصوصا کسایی که آمریکا هستیم، یعنی من خودم هم میگم همیشه این عذاب وجدان رو داشتم، ما به خاطر این فشارهای سیاسی بیرون، اغلبمون به خاطر این فشارهای سیاسی بیرون نیومدیم و اغلبمون از امکانات دانشگاهی اونجا استفاده کردیم و به عنوان یه سکوی پرش استفاده کردیم و اومدیم آمریکا و اینجا رفتیم تحصیلات بالاتر گرفتیم و اینجا مشغول کار شدیم و زندگی خوب راحتتری رو شروع کردیم. واقعا برای ما چجوری توجیه میشه؟ برای ما واقعا این مهاجرت معنا داره؟ برای اغلب ایرانیایی که حالا اینجا هستیم، شما فرمودین یک پزشک حاذق چه اینجا بیمارانو ببینه چه ایران بیمارانو ببینه فرق نمیکنه، انسان انسانه، ولی یک آمریکایی که اینجا زندگی میکنه، اگر یک پزشک حاذق ایرانی فرضاً دیگه نبینه تش و برگرده ایران، پزشکان بسیار دیگه ای هستن میتونه عوض کنه، ولی توی ایران پزشک دلسوز، پزشک حاذق، خب میتونه خیلی فواید بسیاری برسونه. حالا علتی هم که میگم، من که نمونه شو دیدم که کسی در خانواده ما هست از ایران میخواد بیاد اینجا به خاطر فرزندش ایران تبابت میکنه، به خاطر فرزندش میخواد بیاد اینجا و واقعا مریضاش دسپرتن و نمیخوان که اینا دست بدن. اینا چجوری آدم میتونه این عذاب وجدان رو باهاش کنار بیاد؟ میگم شاید اون استادم به این چیزا اشاره داشته، اشارهش به آدمهایی نبوده که از لحاظ فشار سیاسی به خاطر فشار سیاسی خارج شدن از ایران.
حالا البته سخنرانیشون رو بعد گوش بدید، پیدا میشه روی تلگرام و جای دیگر. من خلاصه ادله ایشون رو آوردم، همه سخنشون هم در باب نخبگان نیست، برای اینکه دلایلی که ایشون ذکر کردن بیشتر برای همه کسانی است که میخوان اون کشور رو ترک بکنند با دلیل بی دلیل، و میگوید که بمانید، حتی نظام سیاسی رو هم تحمل کنید و جای دیگه نرید، چون وقت کشور ما آینده نخواهد داشت و غیره و غیره. ببینید، والا هر کسی دلیل خودش رو داره در این جهان و به همین دلیلم من خیلی جاجمنتال نمیتونم اینجا عمل بکنم، یعنی بگم که فلان رده به طور کامل باطل است، فلان رده نیکوست و اون یکی خلاف شرع است یا خلاف اخلاق است. خیلی خیلی مشکل آدم اینجوری قضاوت کنه، افراد زندگیشون هزار مسئله داره، ولی من این رو میتونم بگم. ببینید، فرض کنید یه پزشکی که اینجا یا در ایران حالا اصلا آمریکا رو کار نداریم، پزشک متخصصی که در ایران داره به بیماران ایرانی رسیدگی میکنه، شما عیناً به اون میتونه تمیل رو بگید الان در آفریقا، در یمن، در فلان کشور بسیار فقیر بیمارانی هستن که به مراتب محتاجترن از این بیماران ایرانی. در ایران این همه بیمارستان هست، این همه طبیب هست، تو نباشی پیش یکی دیگه میرن، ولی در جاهای دیگه همین امکانات و یک صدام این امکانات هم نیست. و در آمریکا هم همین رو میشه گفت. من خب این رو عرض بکنم، هر کاری که آدم میکنه در این جهان همیشه میشه گفت یک کار بهتر از اونم وجود داره. اما آدم برای اینکه یک کار بهتری هم وجود داره، کار کنونیشو ترک نمیکنه مگر اینکه به حد وجوب برسه. هر کاری که شما در این عالم میکنید، شما مثلا میرید یه مجلس سخنرانی، همیشه میشه گفت یه مجلس بهتر از اینم وجود داره، چرا اونجا نرفتی؟ آدمی با امکانات خودش و با شرایط خودش میسنجه که الان من چه کار میتونم بکنم و در این وضع کنونی من چه کاری خوبه، نه اینکه چه کاری خوب ترینه. این محاسبه درست نیست که چه کاری خوب ترین است، بلکه چه کاری خوبه. ببینید، آره، من خودم اینجا وقتی که توی دانشگاه درس میدادم، یک دریغی همیشه همراه من بود، با اینکه حالا من شرایطم که من اجباراً اینجا موندم، و اون دریغ این بود که من چرا این اندوخته های خودم رو، تجربه های خودم رو با جوانای هموطن خودم در میان نمیگذارم. دوست داشتم اونا پای درس من بودن، دوست داشتم با اونا گفتگو میکردم. خب من با یک کسانی دیگر اینا رو دارم در میان میگذارم که شاید اونچنان که باید اپریشیت نکنن، برای اینکه تجربه های من از نوع خاصی است، من دردهای ویژه‌ای دارم، مسئله های ویژه‌ای دارم که برای اونا فکر کردم، اندیشه کردم، تأمل و جستجو کردم، و کسی قدر این سخنان رو میدانه با خودم میاندیشیدم که از همون کوره حوادث عبور کرده باشه و بیرون اومده باشه. دیگران گفت راز درد هم درد که داند هم درد، شرح آن هست به بی دردان سرد. آره، منم این دریغ رو داشتم، ولی این که من این دریغ رو دارم معنیش نیست که دارم کار مذمومی میکنم، کار مذمومی بکنم. ما هیچ دلیلی نداریم که در اون جایی که به دنیا آمدیم همون جا هم باید بمونیم، همون جا هم باید به افراد خدمت کنیم. مثلا هیچ دلیل عقلی و نقلی اینجا وجود نداره، چون اونا هم یه عده آدمی هست، ما هم یه عده آدمی هستیم، با اونا میتوانیم همکاری کنیم، میتونیم همکاری نکنیم، میتونیم اون شهرمون رو ترک بکنیم، میتونم ترک نکنیم. اصلا لازم نیست که اون بگید که حتما یه دلیل خاصی باشه. نه، همونطوری که شما از اصفهان میتونید بار سفر ببندید برید شیراز، بگید من شیراز میخوام زندگی کنم، شیراز رو بلکن میره همدان، همدان رو بلکن میره کرموشا. این همه علما مثلا به نجف مهاجرت میکردن، هیچ وقت نمیگفتن که ایران داره از عالم خالی میشه. مثلا به فرضم حالا خالی بشه، مسئولیت اونا نبود که خالی نشه، مسئولیت یه عالم اینه که، البته در مورد اونا مسئولیت هست که به هر حال مردمی رو که محتاجن که تکالیف دین رو یادشون بدن، خب یادشون بدن، واجب کفاییه برای همه، این واجب هست. این همه مهاجرت میکردن، از اینجا به اونجا میرفتن، هیچ وقت این بحثا مطرح نبوده. روزگار ما چون مسئله تمدن، مسئله نیشن استیت پیش اومده، مسئله برنامه ریزی کلی، مسئله به اصطلاح مدیریت کلان، این چیزا امروز مطرح شده. شما توی هر کشوری که به اصطلاح زندگی میکنید، خب به اندازه بهره ای که از اونجا میبرید مالیات میپردازید، یعنی میتونید به هر حال این توازنی اینجا برقرار بکنید. در کشور خودتون هم، یعنی کشور خودتون، یعنی اونجایی که به دنیا آمدید، در اونجا هم شما از امتیازاتی برخوردار بودید. مهم اینه که اون کمالاتی که کسب کردید درست مصرف بکنید، درست مصرف کنید، همین. اما اینکه این درست مصرف کردن، یعنی برید تو ایران بمونید، برید تو آفریقا، برید تو اندونزی، برید نمیدونم توی کویت، عربستان، یا نمیدونم من، اینا دیگه خودتون پیدا بکنید دیگه. هیچ حجتی ما در اینجا نداریم که کسی بگوید که این یکی غلط است، اون یکی درست است.
یعنی دینی هم نداریم؟
چی؟
یعنی دینی هم نداریم؟
دین به کی؟
به مملکتمون که به هر حال اونجا تا
از این من از این تعبیر خیلی در نمیام. مملکتمون یعنی چی؟ من خیلی نمیدونم.
مردم هر حال اونجا ما تا تحصیلات ابتدایی و نمیدونم چی و چی و اونجا گذروندیم، یه فرهنگی رو از بطن همونجا کشیدیم بیرون اومدیم به این ور، باید دین بزرگی رو دوشمون باشه به هر حال، درست میگم یا یعنی که اشتباه؟
ما دینی به آدمیت داریم. ببینید، ما دینی بزرگی، دینی، بله، یک دین بزرگی به آدمیت داریم. باید خدمت بشریت بکنیم هر جا که هستیم. این آدمیت خرج ما کرده و ما هم به اصطلاح مدیونیم که به بشریت خدمت بکنیم هر جا که هستیم. همینه دیگه، چیزی بیش از این نیست. اما اینکه در فلان چهار دیواری باید این کار رو بکنیم، خیلی خوبه و من اصلا حرفم این نیست که نباید این کار رو کرد، ولی من میخوام بگم که این سخن که حتما تو اون چهار دیواری شما باید دینتون باید ادا کنید، چنین حتمیتی وجود نداره.
سلام آقای دکتر، ممنون از صحبتتون. من سوالی که داشتم یکی اینه که مگه مثلا کسایی مثل سعدی و یا این همه شما میگین اینا مهاجرت میکردن، چرا اینا به پلورالیسم پی نبرده بودن و هنوزم مثلا همون افکار رو داشتن که مثلا ما امت برحقیم، یا کلا مدلشون بیشتر اصلا اینجوری نیستش که شما به هر راهی برین اشکال نداره یا تو حرفاشون دیده نمیشه؟ و یکی هم این که این چند تا دلایل مختلف که توی این صحبت اومد، فکر می‌کنم به کار امروز ما همون فقط تفرجش میاد، چون اون حرف دیگه‌ای که نمیدونم ما بریم علما یعنی کسایی ببینیم که نمیدونم چیز خودن که واقعا پیدا نمیشه، آدم از کجا پیداش میکنه نمیدونم، یعنی احساس میکنم که واقعا اون چیزی که به درد مثلا امروز ما میخوره اینه که اینقدر ما سخته، اینقدر بهمون دنیا تنگ میشه که همون چند روزی که آدم میره مسافرت بتونه لااقل از این یک نواختی زندگی در بیاد و اینها خودش کلی کمک برای اینکه بتونه برگرده به زندگی. یعنی اولش یکم احساس کردم که چقدر مثلا بعده که من همش مسافرتام برای تفریحه، ولی بعد فکر کردم خب تنها چیزی میه که برای دنیای الان ممکنه کاربرد داشته باشه.
بله البته، بله، اونم کاربرد خوبی است. جناب غزالی هم که دیدید اونو من نکرد که این مباح باشد. فقط اون کسانی رو که می روند و می خوان خودنمایی بکنند و پارسایی فروشی بکنن، اونها رو که اباحیان باشند، اونها رو گفت که از دم تیغ باید گذران، در غیر این صورت که نه. اما اون که گفتید امثال سعدی، ببینید اتفاقا اینا فکرشون بازتر بود از دیگران. گاهی با فقیهان در می افتادن، سخت گیری های اونها رو مورد ملامت قرار می دادن. این نکته ایست که در بالاخره سخنان امثال سعدی دیده میشه. ببینید اصلا نفس این جرأت سعدی در همون قصیده بلندی داره که از اینجا شد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. این خیلی حرف مهمی است. بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. دنیا خیلی بزرگه، آدمیان هم بسیار متنوع و زیادن. به هیچ جا و هیچ کشوری و هیچ خاکی، اون مقاس مفهوم کشور وجود نداره، هیچ خاکی، هیچ شهری، هیچ بلدی و هیچ دیاری وابسته نشد. این لب سخن این بزرگان بود. هیچ کدومشون هم نمی گفتن که این خاک مثلا خرج ما رو داده، یا ما در این خاک پدید آمده ایم، یا به اونجا وام داریم. چنین چیزی رو نمی گفتن. می گفتن یه جایی باش که بتونی خوب زندگی کنی، بتونی نفع به دیگران برسونی، آدمیتت هم محفوظ باشه. این رو می گفتن. البته در یه جاهایی راحت تر میشه خدمت کرد. یعنی مثلا من ازاری هم که اینجا بخوام به انگلیسی درس بدم، بالاخره من به فارسی راحت ترم. یعنی این کار اونجا بهتر میتونم انجام بدم، که گفتم من کاملا آمادم که بازگردم. ولی غرضم این هستش که، ولی هیچ واجب نیست. اصلا وجوبی در این کار، نه وجوب اخلاقی هست نه وجوب شرعی. امثال سعدی چرا نسبتاً، یعنی اصلا همین که سعدی این شما بوستانش اینقدر گویا و آموزنده است، یا گلستانش، یا خیلی نکته داره که نشان میدهد که اینا فکرشون به اصطلاح باز شده بود. ببینید همون ابیات سعدی که از گلستان روز من بارها براتون خوندم، اصلا نشانه همینه. میگه که جهود و مسلمان نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از نزاع ایشانم. به تیره گفت مسلمان که گر قبیله من که گر قباله من دوست نیست، خدایا جهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند که گر دروغ زنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این مال همین جهانگردی های جناب سعدی است به نظر من. میگه یهودی ها با همون قوت قسم به تورات میخورن که مسلمان ها قسم به قرآنشون میخورن. بعد میگه یه چیزی بالاتر از اینها وجود داره به نام عقل که باید به اون مراجعه کرد. مادامی که شما در دام این مقبولات آغازین خودتون هستید، شما به این قسم میخوری که تو اهل جهنمی، اونم به اون قسم میخوری که خود اهل جهنمی. یه امر فراختر برتری هم نداری که به او مراجعه کنید. هر کسی داور خودش خودشه و لذا نزاعها فیصله پیدا نمی کند. اینا از حرفای خیلی مهمیست که شما در سعدی میبینید. من حتی شبیهش رو الان در مولانا هم به یاد نمی آورم. حالا مولوی البته بیشتر اهل عشق بود دیگه، میگفت در عشق همه این منازعات حل میشود.
سلام آقای دکتر. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. میخواستم با اجازتون یه نظر کوتاهی بگم، ضمن اینکه هیچ مخالفتی ندارم و فکر میکنم نمیشه کسانی که از ایران مهاجرت کردن، مخصوصا اونهایی که مجبور بودن، نمیشه اینها رو ملامت کرد. در این حال فکر میکنم کسانی که در ایران موندن هم میشه شایسته تقدیر دونست. مثلا ما یه استاد روانپزشکی داریم که بسیار باسواد هستن و دانشگاه علوم پزشکی تهران تدریس میکنن. فکر میکنم اگه مثلا ایشون در ایران نمیموندن، با وجود اینکه همه امکانات رو برای رفتن داشتند، ما خیلی احساس فقدان میکردیم در کشورمون، چون با دیدن سایر استادان روانشناسی و روانپزشکی، البته نه همشون، خیلی هاشون، خیلی احساس یأس به آدم دست میده، چون اونها نه به خاطر سوادشون بلکه احتمالاً به خاطر مسائل دیگه تونستن اون کرسی استادی رو غصب کنن. و وجود ایشون خیلی به امثال ایشون میتونه برای ما دانشجویان خیلی انگیزه بخش باشه. ضمن این که خودشون هم همیشه میگن وقتی یک آدم باهوشی از یک کشوری میره، کسی که توانایی زیادی داره، میانگین توانایی های اون جامعه به طور چشمگیری میاد پایین، چون وقتی یک وزنه خارج میشه، سایر افراد هم که از اون انگیزه میگرفتن یهو افت شدید پیدا میکنن. و فکر میکنم وجود ایشون یا امثال ایشون همچنان میتونه منشأ اثر باشه. ببخشید طولانی شد.
نه، حرف درستی میفرمایید. ببینید، از کردم هر کی باید در نسبت با خودش و سایز خودش این قضاوت رو بکنه. به طور کلی نمیشه مردم رو از مهاجرت منع کرد. من از کردم زندگی در هر جا مساویست با هر جای دیگری. هیچ حکم اخلاقی و شرعی و نقلی و اینا نداریم که در فلان جا باید بمانید و کار کنید و زندگی کنید و خدمت کنید. این یک حکم خیلی کلیست. اما فرض کنید یه نفری است که منشأ آثار و برکات خیلی زیادی است در یک جایی، و واقعا این برکات رو اگه از اونجا بگیره، نه اینکه کار خلاف اخلاقی کرده، اما بهتر است نگیره. و وقتی که میتونه به حال مؤثر واقع بشه، خب خوبه که این تأثیرات خودش رو اونجا نگه داره، برکات وجود او منقطع نشه، حالت یک حسنه جاریه داره. بله، این البته خب خیلی خوبه دیگه. این بستگی به وزن افراد داره، اما حکم کلی این است که زندگی در هر جای مساویست با هر جای دیگری، مادامی که آدمی به آدمیان خدمت میکنه، نیکوکاری میکنه و از عهده یک زندگی پاک و پاکیزه برمی آید.
آقای دکتر سروش، سلام عرض شد.
سلام.
آقای دکتر، من در زمینه مهاجرت یه سوالی برام به وجود اومد. این که من در مورد خودم صحبت میکنم، من الان 15 ساله که شمال اروپا زندگی میکنم و مشکل خاصی هم نداشتم برای مهاجرت هیچ وقت، نه مشکل سیاسی یا امثال اینها. فقط یک ذوقی بود که تو اون مقطع به من دست داد و بدون مطالعه خیلی عمیق من این مهاجرت کردم و الان نزدیک به 15 ساله که در خارج از کشور دارم زندگی میکنم، ولی شرایط اینجا دیگه مثل سابق نیست. یعنی الان شمال اروپا خیلی فرق کرده با اون زمانی که من اومدم. الان ریسیست ها خیلی زیادتر شدن، ضد مهاجر ها خیلی زیاد شدن، حتی در این حد که دو هفته پیش من میخوندم تو روزنامه که شرکت پستی DHL سوئد به کسایی که اسمشون محمده بسته تحویل نمیده. اصلا خیلی چیز عجیبی بود که این اسمش تو UN تروریستی این اسم و امثال اینها. من هیچ وابستگی به الان به اینجایی که زندگی میکنم ندارم، ولی از اون طرف هم فکر میکنم که الان اگه بخوام مهاجرت بکنم من یه سری مشکلاتی داره برام به وجود میاد تو کشور خودم، از این بابت که خب من دوباره بعد از صفر شروع کنم، کاری پیدا بکنم، مسکنی تهیه بکنم و زندگی جدیدی رو شروع بکنم. میخواستم بدونم که امثال من خیلی زیاد هستن الان با شرایط فکری و موقعیتی من، رأی شما در این رابطه چیه؟ من خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم که در واقع اگر کسی وابستگی نداره و الان شرایطشو داره ولی خب کار براش یه مقدار سخت میشه و خدمتتون که عرض بکنم ممکنه تو یک مقطعی با دشواری موجب بشه، میخواستم نظرتون در این رابطه آقای دکتر بپرسم و خیلی ممنون میشم. متشکرم.
لا ببخشید من مشاور مهاجرتی نیستم، من نمیدونم.
یک توضیح شما دارید در رابطه با کیمیای سعادت بود که اونجا متن رو گفتید که کسایی که اینجور که من متوجه شدم اگر که اونجا دل و وابستگی ندارن موندنشون اونجا جایز نیست و من این شرایطو دارم و هر یک فکری هست با خودم میکنم که چه کنم و چه کنم و هنوز به نتیجه نرسیدم و واقعا میخواستم اینم حکم در واقع رأی بزرگان در این رابطه چی هستش، یعنی شاید به من بتونه کمکی بکنه.
حالا غزالی که نگفت که کسی که وابستگی نداره، گفت که اگر یه جایی دین شما رو مشوش میکنه یا اونطوری که ما گفتیم شخصیت شما رو میشکند و از میان برمیدارد اونجا موندن صلاح نیست بلکه واجب است ترک کردن. اما اینکه او هیچی هم نگفت که در کجا خوبه که شما بمانید یا مثلا از دیار مألوفتون مهاجرت بکنید برید ساکن دیار دیگری بشوید یا نشوید. از نظر غزالی اینا هیچ مشکلی نداشت. خود غزالی از بغداد بلند شد رفت شام، 10 سال در اونجا بود و اونجا مراقبه میکرد و ریاضت میکشید و کتاب مینوشت و اینها. و عرض کردم مثلا در گذشته میون علمای ما، میون مردم عادی هیچ اصلا همچه حرفی مطرح نبود که ما اونجایی که به دنیا آمدیم تا آخر عمر همونجا باید بمانیم یا مهاجرت تکلیف شرعیش چیست، وطنمون به وطن باید خدمت بکنیم یا نکنیم، مثلا این مفاهیم وجود نداشت. و به همین سبب هم میبینید در تاریخ گذشته ما عالمان و مردم عادی، تاجران، سیاحان هم سراسر جهان رو میگشتن، نادری البته به بیرون جهان اسلام هم سر میزدن. باری در مورد شخص شما ببینید در اینجا آیا شما ملاحظات اخلاقی دارید، ملاحظات شرعی دارید، ملاحظات معیشتی دارید، اینا رو بشینید بسنجید. اونجایی که شما الان زندگی میکنید واقعا به لحاظ اخلاقی راههایی بر شما بسته است که یک زندگی پاکیزه نداشته باشید، یا از نظر شرایط دینی راههایی بر شما بسته است، یا نه از نظر معیشتی هم وضعتون خوبه، از نظر دینی هم به تکالیفتون عمل میکنه، نظر اخلاقی هم میتونید زندگی پاکیزه. دیگه من نمیتونم، یعنی اینجا حکمی وجود نداره که شما حتما از اینجا باید به جای دیگری مهاجرت کنید، چون بالاخره ملاک ها ایناست. مگر اینکه یه جایی ملول شده باشید، نمیدونم یک چیزایشون رو نپسندین، خیلی خوب دیگه میتونید به جای دیگری بروید. این دیگه تصمیم و تدبیر شخصی شماست، کسی فکر نمی کنم بشه داوری روشنی در این باب بکنه، خودتون در اینجا داوری. اما معیاراتون اینا باشه، به قول مشوش دینتون، مشوش اخلاقتون، مشوش انسانیتتون، مشوش معیشتتون، راستکاریتون، درستکاریتون، این چیزا نباشه. بله اگه ملالت باشه، زدگی باشه، اینا دیگه بسنجید و نیک و بدش رو. اگرم واقعا علاقه‌های وطنی تو ایرانی تو خیلی هم به شما فشار میاد، به طوری که شما دچار عذاب وجدان میکنه، خیلی خوب، آدمی نباید در تعارض زندگی بکنه. عرض کردم هیچ اشکال اخلاقی و شرعی اینجا وجود نداره، اما آدم دوست داره دوست نداره که در تعارض زندگی، یعنی کاری بکنه که دلش به اون میگه کارو نکن، چرا این کارو میکنی؟ این تعارض رو یه جوری باید رفع کرد، یا باید آدم به خودش حالی کنه که کار بدی نمیکنم، یا اون کارو که بد میپنداره بعد رها بکنه دیگه، والا این میشکنه وسط این تعارض، مثل دو تا تیغه قیچی آدمی رو پاره پاره میکنه. اگر واقعا یه رشته علقه های وطنی هست و وجدان شما رو معذب میداره، خب دیگه به فرمان وجدانتون عمل کنید و راهی رو در پیش بگیرید که حداقل آسودگی خاطر براتون میاره. در فرضی که شما بیان کردید ممکنه که مشکلات معیشتی براتون پدید بیاره، ولی مثل که این بهایی است و هزینه است که باید بپردازید اگر میخواید که وجدان آسوده ای داشته باشید.
سلام خدمت شما. من در رابطه با اینکه گفتین هیچ دلیلی نداریم برای اینکه حالا یه جایی که به دنیا آمدیم حتما همونجا باید کار کنیم یا سرویس بدیم، دو تا دلیل یعنی تو ذهنم بود و خواستم نظر شما رو بدونم. یکیش که البته گفتن که دین داشته باشیم به حالا یه چارچوبی، یه چهار دیواری، که مثلا حالا مثال مملکت خودمون، چه میدونم مثلا وقتی که ما بچه بودیم، یعنی منی که بچه بودم، یه عده رفتن جنگیدن جان دادن تا اینکه مثلا اون مملکت سیف بمونه، یا من مثلا سیف بمونم بتونم بزرگ بشم، یا مثلا حالا تحصیلات رایگان داشتم. خب اینا همه این سرویس های بود که از اون جامعه گرفتم و موقع محصول دادن بیام از اون جامعه خارج بشم. این حس میکنم مثل حالا نهاد خانواده که اول پدر مادر بچه ها رو بزرگ میکنن، بعدن که به سن پیری میرسن بچه ها کمک میکنن، حس میکنم یه همچین رابطه با جامعه هم یه جورایی باید باشه. این یه دلیل. دلیل دوم، یه سری آیاتی هست تو قرآن به خصوص درباره انفاق که میپرسن از پیامبر مثلا انفاق باید چجوری باشه، اونجا هم حس میکنم یه سلسله مراتبی وجود داره. مثلا میگه که قول موفق تو من خیر فلل والدین و الاقربین و الیتام و المساکین دار نسبیل. یعنی انگار من، یعنی برداشتم اینه که این ترتیب حالا چند بارم اومده جای مختلف قرآن، انگار مثلا اول والدینن، بعد اقربین فک و فامیلن، بعد کم کم میره دورتر حالا اونایی که یتیمن، اونایی که وابن السبیلن. یعنی من برداشتم این بود که این ترتیب یه جورای اولویت بندی هم هست. حالا ممکنه نمیدونم نظر شما رو دوستان بدونم که شاید هم اینطوری نباشه. ممنون.
بله ببینید، حالا من برای اینکه تقویت کنم سخن شما رو، حتی ما در شهر هم داریم که مثلا شما زکات که میخواد بدید، زکات فطره که میخواد به مردم شهر خودتون باید بدید، اینا رو ما داریم البته، و این خیلی مادامی که شما در اونجا هستید همه اینا رو باید مراعات بکنید. اما اگر از اون شهر بیرون اومدید و در یه شهر دیگه بودید، وقتی که به اون مردم اونجا خواهید داد، منظورم اینه که توی فضایی که وجود دارید و زندگی میکنید، خب قواعد اونجا رو کاملا رعایت کنید، و شما اگر اونجا فقیر شدید به شما زکات خواهند داد، حالا که دیگران فقیر و بینوا هستند شما به اونا زکات بدید. این همبستگی و این کفالت و تکفل اجتماعی یک امر کاملا بدیهی است و پذیرفته است، از اهل محله شروع میشه تا به فراتر از محله برسه و به شهر برسه و غیره و غیره. البته در گذشته چیزی فراتر از شهر وجود نداشت، یعنی وطن به معنای امروزی کلمه و کشور وجود نداشت، و فقط مردم رعایای یک سلطانی بودن یا یک خلیفه‌ای بودن، و مفهومی به نام امت وجود داشت و در رأسش هم خلیفه بود، یا اینکه قطعاتی از این سرزمین ها تحت سلطه سلطانی بود و بنابراین اینا یک بلد به اصطلاح یا یک دیار محسوب می شود. باری میخواستم بگم که بله، شما در یه مجموعه که قرار دارید تو شهرتون تو محلتون همین الاقرب و فالاقرب رو باید رعایت کنید، ولی هیچ معنیش نیستش که حتما همونجا بمونید. وقتی که رفتید یه شهر دیگری و اونجا همین قواعد رعایت بکنید، زکاتتون هم اونجا بدید، خدماتتون رو بالاخره یه جایی باید یه کاری کرد و در هر جا که هستید همونجا خدمت میکنید. هیچ کس در گذشته نگفته است که طبیبی که در یک جا به دنیا اومده و اونجا تبابت میکنه حق نداره که این مغازه و مطب خودش رو منتقل کنه به شهر دیگری. هیچ کس چنین چیزی نگفته. البته گفتن انصاف نیست وقتی که شما میبینید که اینجا محتاجان هستن، کسی دیگری تبابت نیست، که یعنی به اصطلاح در حد واجب کفایی. وقتی که واجب کفایی است، یعنی من به الکفایه اگر نباشه، وقتش لازم میاد که شما هم اونجا باشی، و این در مورد هر امری است. وقتی مردشور هم نباشه، بعد بر هر مسلمانی واجبه که اگر مرده‌ای روی زمین مون باید مردشویی بکنه در هر جا که هست. اما باز معنیش این نیستش که از یه شهر دیگه بلند شه بیاد این شهر مرده‌ها اینجا رو بشوره، در همونجا که هست و ها کذا و ها کذا. من خب یعنی بگم که این مسئله که تکفل اجتماعی باید باشه مسلم است و یه امر عقلایی است و همه ما این رو انجام میدیم، با هم دیگه بالاخره داد و ستد داریم، تعامل داریم و غیر از این نمیتونیم مراعات بکنیم. این نکته اول. اما نکته دوم، ببینید این مطلب که در کشور ما یه عده جنگیدن برای نگه داشتن این سرزمین و اینکه اینجا امن باشه و دیگران یعنی بند و شما بتونیم اون رو زندگی کنیم، در رفاه باشیم، در امنیت باشیم، درس بخونیم، کار بکنیم، غیره و غیره. خب این حرف خیلی درسته، من این رو هیچ انکار نمی کنم، ولی شما که میدونید به لحاظ شرعی و به لحاظ اسلامی ما جنگ برای سرزمین نداریم، جهاد برای سرزمین نداریم. اگه بهتون باشه آقای خمینی همیشه میگفت اینا لشکریان اسلام هست، اینا برای اسلام میجنگن. این مفهوم سرزمین و این مفهوم دولت و ملت چند بار عرض کردم اینا متعلق به دورانهای جدیده، دوران معاصر است، مال دوران قدیم نیست. به همین دلیل هم شما ببینید توی جمهوری اسلامی یه کار عجیبی که کردن، میگن رهبر بعد از ایران باشه، در حالی که این حرف یک بدعت تام و تمام است در عالم معرفت دینی. هیچ وقت هیچ کس نگفته بود در گذشته در همین عالم تشیع که مثلا مرجع باید ایرانی باشه. نه، خیلی مراجع اتفاقا از نجف بودن، اصلا بحث وطن و شهر و اینا مطرح نبود. خیلی این مفهوم امت اینجا اهمیت داشت و شما هر جای این امت می بودید همون کار رو می کردید که باید بکنید. یعنی مثلا بروید، فرض کنید که از ایران برید نجف، برید کویت، برید اندونزی، حالا من عالم اسلام رو میگم، برید مصر، کسی بر شما خورده نمی گرفت و همه این کار رو می کردن. اصلا یه امر کاملا روان و رایجی بود. امروز اینا عجیب به نظر میادش که نه که پاسپورت اومده و ویزا اومده و هزار مشکل برای سفر پدید اومده، واقعا مرزها خیلی پررنگ شده. قدیم اصلا چنین مرز پررنگی وجود نداشت. ببینید لشکریان در نظر فقه و در نظر شارع برای اسلام می جنگن، اصلا برای خاک جنگیدن و برای وطن جنگیدن هیچ عنوانی در فقه نداره. حالا در عمل البته این اتفاق افتاده است، یعنی این بزرگانی، ببخشید، این جوانان و این عزیزانی که رفتند و جان خودشون رو دادند، حالا به ترغیب و تشویق فقیهان روزگار ما و البته در مقابل یک صدام متجاوز کار بسیار عظیمی کردند، بسیار هم مهم بود و برکتش هم به ما رسیده است. حالا هم اگر در کشور ما باز احتیاجی به سرباز پیدا بشه و کسانی بخوان امنیت این وطن رو بستانن، باز بر همه ماها واجبه، اونایی که میتونیم سربازی بکنیم، جان بدیم، فداکاری بکنیم، خب البته باید بریم. اما ببینید شما اینجوری فکر بکنید که یک وطنی امن شده است برای چی؟ یک وطنی امن شده است برای اینکه آدمیان آدمیت بکنن، هر کسی کار خودش رو انجام بده. و کار خود رو انجام دادن رو حالا بعد تعریف کرد، گفتش که کار منی که طبیبم و در این وطن امن تحصیل کردم و مدرک گرفتم و پزشک شدم، حالا کار درست من چیه؟ یعنی من چه آدمایی رو باید درمان بکنم؟ اینجاست که اون سوال پیش میاد. یعنی درسته که این شرایط پدید آمد و کسی مثل من تونستم اونجا ببالم و به جای برسم، حالا سوال این استش که من در این شرایط بهترین کاری که باید بکنم، یا بهترینم نگیم، کار خوبی که باید انجام بدم کدام است؟ آیا لازم است که من فقط مریضهای این کشور رو درمان بکنم، مریضهای شهر خودم رو درمان بکنم، یا اینکه برم مریضهای آفریقا رو درمان بکنم مثلا میگم، یا مریضهای آمریکا رو درمان بکنم؟ سوال اینجاست و من میکوشیدم که توضیح بدهم که علل اصول ما مشکلی نداریم، یعنی هیچ دلیل عقلی و شرعی نداریم که از جایی به جایی نباید رفت. زندگی رو محکوم و محصور به یک منطقه ویژه‌ای بکنیم. ما همیشه ذهنمون میره به طرف همین مفهوم ملت و دولت و وطن و کشور و اینا و فراموش میکنیم که ما وطنمون جهان است، وطن ما این جهان است. و البته علقه های خاکی و نسبت های خویشاوندی ما رو تو وطن خودمون نگه میداره، این هیچ مسئله ای نیست و عملا این اتفاق میفته، عملا این اتفاق میفته. ولی این که ما بخوایم که دلیل اخلاقی و شرعی براش بریم، به نظر من دلیلی پیدا نمیشه به توضیحاتی که من خدمت شما عرض کردم. همین الان مثلا در همین کشورهای اروپایی و غربی اینا خیلی مهاجرت میکنن، طبیباشون از اینجا به اونجا میرن، دانشمنداشون از اینجا به اونجا میرن، این کارا خیلی زیاد انجام میدن، یعنی کسی هم عیبی خردهی بر اونها نمیگیره. خیلی ممنون همگان رو، به خدا میسپارم، خدا نگهداره همگان.